آزادی آزاد شدن است از میل به آزاد شدن. مسئله‌ای که به نظرم همیشه مسئله من بوده، شاید مهمترین مسئله من بوده، مسئله آزادی. اینکه واقعاً کی انسان میخواد که آزاد بشه، نه که آزاد بشه یه کاری بکنه، بلکه همه کار کنه که آزاد بشه. آزادی خودش غایته، آزادی خودش ارزشه. این آزادی با اون بیپناهیه، پذیرش بیپناهیه پیوند میخوره. مسئله یه سیستمیه که ما همه قربانی این سیستمیم. سیستم قصه است، سرمایه قصه است، و این قصه واقعیه، فقط قصه نیست، عینیت پیدا کرده. چرا؟ چون داره با باورمندان شارژ میشه. و اگر ما میخوایم رها بشیم، باید بتونیم یه قصه رهایی بخش بگیم و همزمان شارژش کنیم. تو بازی قدرت تو بردی، همونجور که تو بازی لذت تو همواره شکست خورده. اقتدار اینه که تو نه با چیزی داشتن برای سلطه، بلکه با چیزی نداشتن برای از دست دادنه که تو رها میشی. تمام زندگی من میدونستم چی میخوام. الان همون خواست من به چالش کشیده شده، چون خواست من نیست و خود این منم به چالش کشیده من نیست. معلومه این بیپناهی، این حیرته در میانه جنونه. اصلا این جنونه، اصلا این انسان نرمالی نیست و هیچ تضمینی هم وجود نداره این انسان یه روزی نرمال بشه، چون اصلا قرار نیست نرمال بشه. دو راهی هایی در زندگی که من میگم کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم برم. پاسخ من اینه که خطایی در کار نیست. تو اگه درست مواجه بشی با مسئلت، چه اونجا بری چه اینجا بری، خطایی در کار نیست. اما اگه غلط بری، فرق نمی کنه رش بری یا شیراز، هر دوتا خطایی در کار هستی. تو چرا؟ چون پشیمان میشی. جامعه ما جامعه پشیمان محوری. الان آدم ها پشیمانن. یعنی چی؟ یعنی دو راهیه، میگه اینو برم یا اینو برم.
سلام به شما، خوش اومدین به اینجا و خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتین که امروز این گفتگو رو داشته باشیم. خیلی من خودم این گفتگو برای من پر وزن و مهم هستش، گفتگوی امروز. حالا دلیلش هم توضیح میدم که توی مسیری که خود من اومدم مواجهه من با شما به چه صورت بوده و چرا امروز برام خیلی مهم هست. من معمولا اول هر اپیزود و قسمتی که ما داریم، که حالا از نگاه من دعوت میکنم از افرادی که توی حیطه های خودکاوی، درون کاوی، حرف و تجربه زیسته دارن، بیان اینجا و قصهشون رو بگن. و خب یه جایی قصه شما هم برای من کنجکاوی برانگیز بوده و خیلی پررنگ. ولی معمولا من اول هر قسمت مهمون رو یه معرفی انجام میدم که معمولا این معرفیه وصل به تایتل شغلی اون فرد و خدمت و کاری که داره انجام میده. مثلا روان درمانگره، مثلا مربیه. ولی خب اینجا یکم کار سخت شد برای من بعد از همه مسیر شناختی که از شما دارم که این چه عنوانی براش بذاریم، چون تا حالا از شما زیاد شنیدم که اون عنوانهای قبلی که داشتید به واسطه تغییراتی که تو مسیر زندگیتون اتفاق افتاده، اون استاد دکتر محمد مهدی اردبیلی که فلسفه تدریس میکرده، شاید خیلی هایی که امروز هم شاید بشنون این قسمت رو، از اون مسیر شما رو بشناسن به عنوان یک استاد فلسفه، نویسنده کتاب هایی توی اون حوزه. ولی من چند بار از خودتون شنیدم که اون دکتر اردبیلی رو خدا بیامرز خطاب میکنید و شاید خیلی ها این محمد مهدی اردبیلی که امروز هست و خروجی کارهای جدیدش هست رو نشناسن و آدم ها هنوز با اون در تماس باشن. برای همین، برای اینکه شما رو معرفی کنن، نیاز دیدم که یه قصه‌ای بگم من هم از مواجهه‌ای که خود من به عنوان یه آدم کنجکاو تو این حوزه با شما داشتم تو این مسیر. که برمیگرده به یه ویدئویی از شما، یه سخنرانی و یه نشستی که راجع به کتابی از پما چودرون، زیستن در روزگار سخت، نشستی که شما و آقای ملکیان داشتید. و اونجا برای منی که توی اون مسیری که حالا هستم، یه حرفایی داشت که یه لایه از صداقت توش بود و همچنین یه سری از مسائلی که اون روز من باهاش داشتم دست و پنجه نرم میکردم و امروز هم حتی دارم دست و پنجه نرم میکنم، اونجا حس کردم یه نفری تونست بهش کلمه بده، صورت بندیش بکنه و همون کار یه دری واسه من باز کرد. و مشخصا شاید اشارم بکنم، اون روزهایی بود که من یکی از یه مسیرهای بیشتر از مفاهیم روانشناختی، روانکاوی به خود پرداخته بودم، از یه جایی به بعد با تمرین های مراقبه، تمرین های مایندفولنس، یه درون کاوی هایی کرده بودم و حتی توی لایه بعد به یه سری کارهای تمرین های تنی، تمرین یوگا، تمرین های سوماتیک پرداخته بودم به این مقوله. حس کردم که یه سری مکانیزم هایی که قبلا تو من کار میکرده و حالا به تعبیر من ناسالم و ناکارآمد بوده، انگار فرو ریخت و اونجا من گیر کرده بودم و توی زندگی من این گیر کردگی خیلی نمود داشت، اصلا نه کاری میتونستم بکنم نه هیچ چیز. اونجا اون مفاهیمی که از پما چودرون راجع به بیپناهی، بیتکیگاهی بنیادین و اینکه این تمرینات اصلا تمرینای راحتی هم نیست، چیز سختی، حتی با احتیاط به آدم ها داده میشه. من اینکه شاید قبلا خیلی با ذوق و شوق میخواستم این تمرینا رو با آدم ها بدم، فکر میکردم اگه این تمرین رو کنن مسائلشون حل میشه، بعد اون شاید خود منم یکم محتاط‌تر شدم و اون مفهوم بیدایه بودن، بیپناه بودن و سوژه ناامید که تازه مواجه شده با هیولاهای درونش، از اونجا من شما رو شناختم و کنجکاوی من برد سراغ این که ببینم قبلا چه کارهایی کردید و برخوردم به این که از اون مسیر آکادمی که بودید بیرون اومدید و دیگه شغلی رو برای خودتون ندارید و کتاب اصول مبارزه رو باش مواجه شدم که برخورد اولم خوندنش خیلی کار سختی بود واسه من، یک کم مقدمه رو خوندم و یه بخش ایده تمرینات ولی کنار گذاشتمش، ولی از اون بعد این کنجکاویه با من بود که صحبت های دیگه شما رو ببینم، سخنرانی ها، ویدیوهایی که تو یوتیوب بوده، فایل صوتی که تو کانال های تلگرامی مربوط به موضوع بحث شما بود و هرچی پیش اومدم حس کردم که منی که خیلی ناتوان بودم از کلمه دادن به اون نقطه‌ای که تو مسیر خودکاوی، حالا من اسمش رو میذارم یا در راه جان اسمش رو میذارم، دیدم این کلمه چقدر من کلمه کم داشتم برای اینکه بگم مثلا چه خبره داخلم و این نکته رو خودم میدیدم به عنوان یک مسئله که آدم‌هایی که توی این مسیرها دارن میان، حالا با اون زاویه‌ای که من اومده بودم که بیشتر کسایی که مثلا مراقبه میکنن، مفاهیم روانشناختی، مکانیزمای روانشناختی و اینا رو بررسی میکنن، تراپی میشن، حتی یوگا تمرین میکنن، میجور بودم یه جای کار میلنگه این آدم ها اگه بخوان خیلی صادق باشن، نه که حالا توی اون ویدیو به افتادن تله ای از جنس سیرک معنوی و سوپرمارکت معنوی هم اشاره شده بود، ولی اینجور بودم اگه این آدم ها کمی بخوایم صادق‌تر باشیم و این تمرین ها رو با اون زاویه نگاهی که اونجا مطرح شده بگیم، به یه بنبستی، به یه گیر افتادگی برمیخوریم که یا باید مثلا از شهر بکنم برم توی یه گوشه زندگی کنم یا ارتباطاتم رو قطع کنم. فکر میکردم که این داره کار نمیکنه، یه جای کارش میلنگه، پس راه دیگه شاید باشه، که صحبت شما از اون جنس به گوش من اومد که یه راهی که به نقطه‌ای که امروز هستیم، به این مختصات، به این زمان، انگار که واسه من بیشتر میخورد و همسو بودش و این کنجکاوی حال ادامه دار شد تا توی یک سفری خیلی اتفاقی توی جزیره هرمز من با شما برخورد کردم، اونم خیلی اتفاقی، سفری یک موتور سوار محلی شدم و سر یه میدونی تقاطع داشتیم که شاید اون کنجکاوی باعث شد که بخوام بیام و صحبت بکنم و بعد اون حالا تجربه های حضور توی جمع ها و گفتگوهایی که اونجا انجام شد که خیلی ذهن منو باز کرد که حالا بتونم کتاب رو چطور بخونم، و تجربه هایی از جنس در دل طبیعت، در اون غار عجیب که رفتن تو دل اون غار خوشید، یه تجربه خیلی پررنگ برای من بود با حضور شما. همه و همه اینها امروز برای اینجا کشوند که از شما دعوت کردم که اینجا باشید. حالا با این روایتی که ما میگیم، چون خاطرم هست وقتی از اون غار بیرون اومدیم شاید اولین دیالوگ دو نفرمون اونجا بود، شما که اومدید خودتون رو معرفی کنید گفتید من قصه گو، کار من قصه گفتنه، و منم در ذهن خودم با تمام اون کلمات محدود و کوچیکی که داشتم خودم رو گاهی قصه گو معرفی کردم. البته الان خنده داره وقتی میگمش برای خودم. برای همین امروز دوست دارم که این قصه ها رو از شما بشنوم، و اصلا خود این قصه گفتنی چیه، مسئله ای که باز کردم که هنوزم مشغولش هستم من، که حالا اون راهی که من از اون سمت اومدم به یه گرهی خورده، به چی نیاز دارم، شاید خیلی خلاصه واسه خود من برخوردن به اون داستان ضعیف بودن سوژه، ضعیف بودن من که نتونستم تاب بیارم و این فروپاشیه من تحت تاثیر قرار داد، و ایده تمرینات برای تقویت سوژه که شما مطرح کردید، و از طرفی حالا نیاز منی که دارم توی مسیر میام به مجهز کردن خودم به یه سری از مفاهیمی که تو فلسفه هست، و من فکر میکردم فلسفه واسه یه سری آدم هایی که تو خودشونن و این حرفا. همه اینها کشونده من رو اینجا که این دعوت رو از شما کردم، و خیلی قدردان و خوشحالم که امروز اینجاییم که این گفتگو رو داشته باشیم و قصه محمد مهدی اردبیلی رو بشنویم.
بسیار خوب، منم سلام میکنم بهت و قدردانم که این فرصت رو به من دادی، هم خودت هم دوستانی که هستن دارن این در واقع حمایت میکنه از اینکه این برنامه به درستی پیش بره، و هم همه مکانیزم ها و نیروهایی که حالا ما رو کشونده اینجا فرصتی داده به ما که حالا بتونیم کمی حرف بزنیم. من برای این گفتگو یه تأملی داشتم میکردم که مثلا بیام چی بگم، و تصمیم گرفتم که فکر نکنم که بیام چی بگم، یعنی حتی یه مخاطب عامی رو هم مد نظر ندارم، حتی مخاطبانی که احتمال الان دارن ما رو میبینن رو من اصلا مد نظر ندارم. من تصمیم گرفتم که فقط با خودتو صحبت کنم و مخاطبم رو تو قرار بدم. خیلی خودم مشتاقم که بشنوم، نه به این معنی که مشتاقم بشنوم تو چی میگی، مشتاقم بشنوم خودم چی میگم، ولی مسئله اینه که به هر حال به یه سیستم فکری نظری عملی وصلم که اونم یه چیز خیلی بسته و ثابتی هم نیست، و من شناور و ماجرای خودشو داره. تو این گفتگو هی به اون سیستم رجوع میکنم، هی از یه دریش وارد میشم باز راجع به اون حرف میزنیم، یعنی از هر جایی بریم ما بالاخره باید بریم اون رو بچرخیم. مثالی که من یا تمثیلی که من معمولا میزنم اینه که یه عمارتیه، مثل عمارتی این قصه که در نداره، شما از یک پنجره باید وارد شی ولی به اتاقای دیگه هم سر بزنی. این که امشب ما از کدوم پنجره وارد بشیم و کدوم اتاقا رو سر بزنیم، چون این اتاقای خیلی زیادی داره، ماها میشه صحبت کرد، اصلا اتاقایی که من خودم نمیدونم و خود امارت اتاق میزاید، اتاقا تغییر شکل پیدا میکنن، ولی اینکه ما از کدوم دریچه وارد شیم و راجبش اتاقای صحبت کنیم بخشش برمیگرده به پرسش های خودت، یعنی نوع ارتباطی که وجود داره بین من و تو، یا ارتباط اینتر سابجکتیویتی، یا یک بین الاذهانیت، یک موجود زنده است به اسم ما، چنان که ما با همه این موجود زنده رو میتونیم داشته باشیم، و بخشش هم برمیگرده به یه سری تکانه ها و رانه ها و رخدادها و فلان. و آره به هر حال تلاش میکنم که یه قصه ای رو که با پروبلماتیک تو یا مسئله تو همراه باشه یا همسو باشه اینجا طرح کنم، در حد توان خودم که توان خیلی زیادی هم نیست. فقط قبل از اینکه حالا یه بحثی رو شروع کنم که به گفته خودت یا اون بحث بیپناهی برمیگرده، به نظرم جای خیلی خوبیه برای شروع. یه نکته هم بگم، احتمالا تو این گفتگو ما خیلی بحثا رو فردی مطرح میکنیم، یعنی من دارم در مورد تو یا تو در مورد خودت صحبت میکنی، من میگم قصه من اینه و اینجوری پیش میریم. به نظرم شرایط اینجوری ایجاب میکنه که این رویکرد غلبه داشته باشه، ولی فراموش نمیکنیم که اون منی که تو داری میگی من واقعا از نظر من منی نیست اونجا و یه مجموعه از یک کانونی توهی از یه سری نیروها و مکانیزم ها که دارن یه منی رو میسازن و این برام همینطور. و همین داره وقتی من میگم قصه من، این خیلی نه کردیتش مال منه نه مالکیتش مال منه، مثل پول من، مثل خونه من، مثل بچه من، اینا همش توهمه دیگه. در واقع ما یه جایی رو موقتا فقط اندازه دیدرسمون میبینیم و بهش برچسب هویتی نسبت میدیم، عملا اینجوری نیست. عملا این قصه که من دارم میگم قصه خود تو هم هست، قصه که ما در یک عصر داریم روایت میکنیم و به این معناست که از طریق مخاطب پنداشتن تو داریم با یه مخاطب عامی هم میتونیم صحبت کنیم و حتی از طریق مخاطب پنداشتن تو من دارم با خودم با ابعاد مختلف خودم صحبت میکنم. آره اینو میخوام فراموش نشه که اینجا ما از یک فرد تکین جدایی که میخواد بره به رهایی برسه یا احساس بیپناهی میکنه طرف نیستیم. اتفاقا مسئله همینه، یکی از مسائلی که بحرانهایی که افراد دوچارشن، به ویژه افرادی که تو حوزه‌های همین مراقبه و خودکاوی و معنوی و اینا هستن، همین که فکر میکنن آره من الان باید به چیزی برسم و به همین دلیل تو همون منه چنان گیر میفتن تا آخرش هم تو همون منه میمونه. یکی از اون چیزایی که با توهم زدایی کرد شاید همونه که حالا تو بحثم اگه لازم شد در مورد اینا صحبت میکنم. اینو یه چیزی شبیه مقدمه اگه میخواستم بگم این به ذهنم رسید. اما از همون بیپناهی مد نظر خودت که شروع کنم، من به نظرم همه بیپناهن و مسئله نیست که یه نفری بیپناه میشه یه نفر بیپناه نمیشه، نه توی سطحی همه بیپناهن، فقط افراد مواجه میشن با بیپناهیشون یا نمیشن و یه احساس امنیتی دارن یا یه موقع اون امنیت به هم میریزه. یه اتفاقایی تو زندگی میفته معمولا که یه دفعه یه چیزی رو میریزه به هم، اون امنیت رو میریزه به هم. اگه خاطرت باشه خود پماشادرو هم تو اون کتاب زیستن در روزگار سخت مثلا بحث خیانت همسرش رو مثال زد که باعث شده سیستمش بریزه به هم. یه موقعی هست یه عزیزی میمیره، یه تصادفی میشه، اصلا فرد سکته میکنه، معشوقی میمیره، نمیگه، خیانت میکنه، هرچی از این چیزا که مثل شوک میمونه. این شوک ها اون چیزیه که باعث میشه اون روایت عرفی یا از پیش داده ای که فرد برای خودش داره تعریف میکنه، بازم میگم فردی نیست که برای خودش تعریف کنه، از قبل در سرش کردن با تمدن و فرهنگ و ادبیات و آموزش و پرورش و فلان این روایت رو باور کرده و فکر میکنه روایت خودش. این روایت یه جایی یه دفعه میلنگه، به قول خودت یک جای کار میلنگه، یه دفعه تو میبینی نه این یه چیزی سر جاش نیست. اما یه سری مکانیزم هایی هست که بلا فاصله میدونه پنهان میکنه. کار فرهنگ همینه. مثل وقتی که مثلا طرف مواجه شد با مرگ عزیزش و تازه میخواد بگه آها پس مرگ، بلافاصله میریزم دوروبرش تنها نمونه، تسلیت میگم بهش، مکانیزم های مناسه که خیلی مبتذلی شکل میگیره که حالا من جای دیگه هم در موردش نوشتم مفصل در مورد این سه تا مناسه که مبتذل، یعنی مراسم عزاداری، سوگواری، تولد و اصلا مبتذلتر عروسی. به هر حال اینا برای اینکه فرد مواد مواجه بشه. اما این موقع این تکانه ها انقدر شدیده یا اون جایی که میلنگه انقدر میلنگه که نمیشه با هیچ سرخاب سفیدابی جوونش کرد، نمیشه پنهانش کرد، اون وقته که آره فرد شاید یه دفعه احساس کنه که خب اوکی حالا برم بیرون از این وضعیت یا هر چیز. و اونجا به نظرم خیلی جای مهمیه، چون میدونی چیه، وقتی که فرد احساس بیپناهی میکنه به دنبال پناه میگرد. وقتی که فرد احساس عدم امنیت میکنه میگه خب اون چیزی که تا حالا به من امنیت میداد دیگه امنیت نمیده، پس من الان برم دنبال چیز دیگه‌ای که به من امنیت بده. و این امکان داره که بیفته توی قصه دیگه‌ای که باز دوباره همون کاشو همون کاسه. من تعبیری که به کار می‌برم معمولاً میگم که فرد به دنبال یه ارباب بهتره. مسئله‌ای که به نظرم حالا امروز شاید همیشه مسئله من بوده، شاید مهمترین مسئله من بوده، مسئله آزادی. اینکه واقعاً کی انسان میخواد که آزاد بشه، نه که آزاد بشه یه کاری بکنه، بلکه همه کار کنه که آزاد بشه. آزادی خودش غایت، آزادی خودش ارزشه. و اینجاست که به نظرم این آزادی با اون بیپناهیه، پذیرش بیپناهیه پیوند میخوره. به همین دلیل که تو اون جلسه هم حالا یادم خودم باشه یادتون هم باشه، بحث سر این بود که این مراقبه یا این مواجهه به درد کسی میخوره که اینو رفته جواب نده، اونم رفته جواب، اونم یکم رفته، حالا اینم بره، حالا اینم بره، و بعد میگه نه اصلا جواب نده و در آستانه یه جور فروپاشیه. مخاطبی که من مخاطب هدف خودم میدونم یه همچین مخاطبی، و حتی الان که اومدم دارم با تو صحبت میکنم و به من گفتی بیا حرف بزنیم، گفتم اوکی به وقتش. این تصور رو داشتم و دارم که آها ببین این کار نکرده و این چیزهای مختلفی رو تست کرده و کار نکرده، و دیگه از این که این پیام حالا اینو تست کنم، حالا مسئله اون نیست که حالا این جواب میده یا اونجا، مثلا که اون چیزی که اصلا دنبالش میگشتیم غلط بوده. مثل یه مثل چیمونه، مثال خیلی ساده‌ش رو بخوام بگم، مثل کسی که میخواد امنیت رو از طریق مثلا پولدار شدن، از طریق قوی شدن، از این جنس چیزا تو بازی قدرت پیدا کنه. بعد همین رو پولدارتر میشه، بعد مثلا یه خونه، 10 خونه، 20 خونه، مغازه، فلان، بعد میبینه هنوز اساس امنیت نداره، هی میگه خب نه این بیشتر باید بشه، هی این بیشتر بشه، بی پایان. و اکثر آدم ها تو این تله میفتن. بعد یه جا میفهم که نه اصلا این نیست مسیر، این مثل یک آبیه، مثل یک آب شوریه که هرچی بنوشم دارم تشنه تر میشم. آیا حالا چی کار باید کرد؟ و البته اینجا خیلی مسئله مهمه که آیا فرد اصلا میتونه برگرده نگاه کنه به اون مسئله، آیا میتونه یه دفعه یک تغییر رادیکالی انجام بده. برحال اونجایی که من فکر میکنم وایسادم و مخاطبی که براش مینویسم این جنس مخاطبه. اتفاقا هم خیلی جاها قبلا اشاره کردم، اگر مخاطبی یه چیزی مسیر رو فکر میکنه شاید به کارش بیاد و مثلا اون مسیر داره جواب میده، اون مسیر رو داره میره، بهتر بره، من اصلا نمیخوام اونو به هم بریزمش، چه بهتر بره، به خاطر اینکه تا وقتی مواجه نشه با انسداد اون مسیر اصلا نمیتونه وارد این سطح رادیکالی است. و حالا اینجاست که بیپناهی مسئله میشه. پس بیپناهی فرق داره با اینکه من الان این اتفاق برام افتاد، اون اتفاق برام افتاد و الان مثلا دلم گرفته اصلا ناراحتم، یا بیپناهی فرق داره با اینکه من الان مثلا این پارتنرم یا این آدمی که خوشم میومد ازش به من گفته نه و من احساس غمگین شدن دارم و حالا برم سراغ اون یکی، حالا برم سراغ اون یکی. بیپناهی یعنی من میبینم که این مکانیزم ها دیگه جواب نمیده و حالا مسئله اینه که من نمیدونم چیکار کنم، یعنی با چه باید کرد. آره اینجا یه فرصتی، یعنی انگار فرد در آستانه یک جایی، حتی من یک جایی هم نوشتم که مخاطب هدف من مخاطبی که انگار در آستانه خودکشی هست، یعنی آماده است و احتمالاً شنواست، و احتمالاً آماده است که دست به ریسک بزنه و هزینهش رو بپردازه و مسئولیت تغییر رو بپذیره. این دیگه بحث در مورد این نیستش که من الان نمیدونم کارمندم رها کنم برم دنبال یه استادی که اون به منم یوگا کار کنم باشه، نه من مراقبه کنم، نه تو حتی نمیخوای مسئولیت گردن استادم بندازی، خودت میخوای به تمام مسئولیت بپذیری. بله این یه سطحیه که حالا میشه در مورد ابعاد مختلفش صحبت کرد. من این بیپناهی رو یه سطحش و همین سطح عاطفی و روانشناختی و اینا میدونم برای انگیزه ورود بهش، ولی یه بچه دیگه هم داره این بیپناهی که بچه معرفت شناختیه، یعنی بچه بگیم دانشه. اینجوری بگیم، دو تا چیزی که کمک میکنه، یعنی به من احساس امنیت میده، یکیش احساس امنیت از حیث همون پناه و حمایت و ایناست، و یکیش هم داناییه که من میدونم چیه، من میدونم چی درسته چی غلطه، من میدونم این کار رو باید انجام بدم، من میدونم اینجا چه خبره، من میدونم وقتی آدم میمیره چی میشه، وقتی آدم به دنیا میاد چی میشه، وقتی غذا میخوره، من میدونم باید چیکار کنم، به من گفته شده، من میدونم باید چیکار کنم، من باید برم درس بخونم، باید برم پول در بیارم، باید برم بچه دار شم، باید برم دنبال نیمه گم شدن بگردم، باید برم نمیدونم این مکانیزمو باز تولید کنم، ما مهمتر اصلا میدونم باید کاری کنم که حالم خوب باشه، من اینا رو میدونم. ولی مسئله این که این موقعی هست که من هر کاری میکنم اینا جواب نمیده و من به این نتیجه میرسم که من دیگه نمیدونم. حالا اینکه تو زندگی یه آدمی به صورت معمول اتفاق بیفته به این سطح رادیکال که من واقعا نمیدونم، من واقعا خود بیپناهی رو دارم تجربه میکنم، دیگه هیچکی نیست به من کمکی کنه، هیچ دستی وجود نداره، خیلی نادر، یعنی اتفاق نمیفته تو زندگی افراد تا این سطح رادیکال برن و تازه بخوان گام بعدی رو بردارن، چون خیلی تاب آوردنش سخته. اما به هر حال اون چیزی که فکر میکنم ربط داره به اون بخش دیگه ماجرا، یعنی بخش نظری ماجرا، همین بحث ندانستن و اون چیزیه که میشه بهش گفت خیلی روشن حیرت، ساحت حیرت. آدم ها زیاد کلمه حیرت رو به کار میبرن، زیاد هم اینو میگن که من نمیدونم، ولی این حیرت یه سطح خیلی خیلی بالایی از، یعنی این حیرت از مرزهای دانش عبور میکنه، این حیرت پیش از دانش نیست. مثلا میگن کودک وقتی به دنیا میاد حیرت داره، به نظرم این حیرت نیست، اون جهل داره، نمیدونه دنبال این که ببین چه خبر، چون کنجکاوه. ولی این حیرتی که تو سرحدات دانش رو دیدی، یعنی چی؟ یعنی با دیگه اینجوری نیست که من یه دفعه نشستم تو خونه حیرت احساس حیرت کردم، نه، تو با کل مرزهای دانش بشر آشنایی، توی اون مرزها این حیرت اتفاق میفته خیلی موقع، یعنی در اوج اشراف فلسفه، در اوج آشنایی با فیزیک، در اوج آشنایی با دین، برای مؤمن معمولی حیرت اتفاق نمیفته چون تکلیفش روشنه، اینو باید بفهمن. برای اون چیزی که من معمولا حالا با یه نقدی یا با یک نگاه انتقادی میگم معلم فیزیک، حیرت اتفاق نمیفته، ولی برای اون دانشمندی که روی مرز فیزیک داره راه میره، اصلا حیرت در آستانه حیرت، یا داره حیرت رو زیست میکنه اتفاقا. و در فلسفه هم همینطور. حالا مسئله اینه که آیا فرد حاضره که بر نگرده به همون مکانیزم‌های قبلی و خود حیرت رو زیست کنه، خود بیپناهی رو زیست کنه، یعنی این گوی داغ رو که نمیتونه بندازه و نمیتونه نگه داره، هی داره بالا میندازه، نمیتونه نگهش داره، ولی از ما نمیتونه بندازتش، بگیرتش، بگی آک اینه، مسئولیتش رو بپذیر. من به نظرم راه مواجهه بود حیرت، و اگه بخوای ما میتونیم بیشتر در مورد این حیرت صحبت بکنیم، و بعد از این حیرته که تازه، با پذیرش این حیرته که تازه میشه یه چه باید کردی از دل این حیرت در آورد، و اون وقت تازه مسیر شروع میشه و نمیدونم بحثایی که از دل این بیپناهی و حیرت در میاد. به نظرم میتونه کلید واژه گفتگوی امشب ما حیرت و بیپناهی باشه، یعنی حیرت هم مثابه یک تجلی دیگه، تجلی شناختی همون بیپناهی که خودت بهش اشاره کردی. آره، حالا میخوای اگه اینو ادامه بدیم یا نکته‌ای هست به من بگی.
آره، یاد یعنی یه گفتگویی راجع به این مورد ازتون تو ذهنم ظاهر میشه که اصلا قصه گویه رو به این حیرت ربط داده بودین، که ما چون تا به این رو نداریم که اون حیرت رو اصلا باهاش مواجه بشیم، هی یه قصه هایی میگیم که علم، دین، هر چیزی، فلسفه، اینا یه قصه های از این جنس گفتن. تمام تاریخ هر تلاشی که تو این فضای اندیشه و اینا شده یه همچین کار کردی. بخوام خیلی کف میدونی و از تجربه بیپناهی خودم هم وصلش کنم، از جنس همون میدونمایی که از قبل داده شده بود بهم که درس خوب بخونم، دانشگاه خوب، کار خوب، آدم خوب. وقتی که حالا با اون با یه سری از کارا که تو یه لایه یه سری از مکانیزما رو باهاش مواجه شدم، حالا واسه من یعنی قبل از حیرت یه لایه از این که داشتم گول میخوردم و راست نبود، صادق نبود، ظاهر شده بود، انگار یه کسی که شعبده بازی که یه سری تریک و تردستی و اینا داره، اولین بار من میبینم نمیدونم دیگه، میبینم چه کار باحالی داره میکنه، بعد به محض اینکه اون تریکر اون پشت نشون میده، من دیگه نمیتونم مثل دفعه قبل بهش نگاه کنم. و حالا آره، یعنی شاید اونجا که دیگه نمیدونم که اصلا چی خوبه چی بده چی کار باید کرد، منم رفتم سراغ این که یه جوری پرش کنم با یه چیزی. ولی جالب اینه که توی این مسیری که از شما شنیدم، خود اون مسیر جلوی این که من بپرم توی یه بازی دیگر، انگار خود اون پلتفرمی یه امکانی توش گذاشته که نذاره بیفتی تو اون. برای همین آره دوست دارم بدونم این حیرت، اگر باهاش مواجه بشیم، اگر من اندازه اون آدمی که لبه علم هست ندونم، لبه دین رو میدونه ندونم، فلسفه هست ندونم، و اصلا من دچار اون حیرت میشم، یا خود این که از یه نفر میشنوم و فکر میکنم یه حرفی داره میزنه اونجا رو تاچ کرده، اونجا رو لمس کرده، اونجا رو دیده، کافیه برای این که ترجمهش کنم. نارف سمی مشتاقم بدون.
بسیار خوب. ارسطو توی حالا اون متنی که به اسم متافیزیک شهره هست، اول متنی که به اسم متافیزیک شهره است به این معنا، البته برحال حالا بحث دیگه میشه در مورد کرد، چون خودش این کتاب رو جمع نکرده، بعدها یکی آندرونیکوس رودسی جمع کرده چند قرن بعد که اسم متافیزیک رو روش گذاشته. برحال ارسطو اونجا میگه که انسانها، اونجا داره بحث میکنه، حالا ما نمیخوایم خیلی وارد اون جزئیاتش بشیم، به هر حال آغاز فلسفه رو حیرت میدونه و این حیرت لایه و مراتب داره. بله همه تجربهش میکنن توی سطحی، وقتی شوک وارد میشه، یعنی وقتی قصه جواب نمیده. حیرت مال وقتی که قصه جواب نمیده. یه قصه ای داری، یه دفعه شوکی وارد میشه دیگه جواب نمیده. از چیز خیلی ساده، مثلا تو اصلا زندگی روزمره همین خودمون، مثلا کار کردی یه عمر، بعد بیمه جمع کردی که آخر عمرت مثلا با بیمه زندگی کنی، بعد یه دفعه فرض کن مثلا یه اختلاسی تو صندوق بازنشستگان میشه و پولی به تو تعلق نمیگیره، به همین سادگی. یا مثلا یه دفعه یه اتفاق میفته و میبینی خب، بعد میگی چرا، چی شد؟ یا مثلا یه اتفاقی برای یه کسی نزدیکت میفته، یه دفعه مثلا تصادف میکنه میمیره، چرا این اینجور، این یه شوکیه، یه شوکیه. بعد بلا فاصله اون روایت هایی که تو توی زندگی میکنی میان پاسخهای دیگه ای بهت میدن. قدرت یک روایت بسته به میزان باورپذیر بودن اونه. پس قدرت یک روایت بیش از این که به خود اون روایت برگرده، به میزان ساده لوحی مخاطب اون روایت برمیگرده. و این داریم یعنی داریم انگار در مورد فیزیک صحبت میکنیم، انگار انقدر این منطقی به نظر میرسه که پس یه روایتی باید مخاطبان خودش رو ساده لوح نگه داره تا بتونه کار کنه براش، که بلافاصله یه جمله میشنون مثلا میگه آها پس اینه، اوکی تموم شد، حیرت. و حالا اگر ما این رو مفروض بگیریم، چون که من این مفروض میگیرم و حالا خودت هم اشاره کردی اون بحثی که حالا اون شب تو اون شرایط من بهت گفتم که من قصه گوام، آره، حالا به زبان یکم فنی تر یک نظریه هست به اسم نظریه نظام های تمثیلات، که آره اینا همه یک نظامی از تمثیلات هن، یه قصه هن. و ما تو این قصه ها زندگی میکنیم و ما دائما و این قصه ها بعضیاشون پیشرفته ترن، یعنی میتونن باگای خودشون هم پر کنن در یه حدی، قصه وقتی فرو میپاشه که دیگه نتونه باگ خودشو پر کنه، یعنی به این معنی که اسطوره ها دیگه پاسخگو نیستن به خواست باورمندان، و اینجا باورمند مؤمن ایمانش رو از دست میده. حالا این ایمان میتونه به دین باشه، میتونه به علم باشه، میتونه به یک داستان ملی باشه. تو قصه دارم تو ما فلانی ها، ما این ایرانی ها اینجوری، ما مسلمان ها اینجوری، ما مثلا کارمند ها اینجوری، ما مثلا مرد ها اینجوری. دفعه یه تجربه میکنی و این تجربه نقض میشه، این داستانت. بعد چجوری بتونی اونو بازسازی کنی، بازتولید کنی؟ به هر حال حیرت وقتی که تو میبینی که، یعنی حیرت در رادیکال ترین شکلش اینه که این قصه جواب نمیده، قصه جواب نمیده، و تو من میفهمی که آها قصه جواب نمیده. خب یعنی این قصه اون جوابی که من میخواستم نمیده، اون جوابی که من فهم کردم که همه چیز سر جای خودش. من باید ببین، ما همیشه به دنبال یه قصه هستیم که جواب بده. حتی اگه ما معتقد باشیم که این قصه ها جواب نمیده، باز میگیم نه، یه قصه هست که جواب میده، ما دنبال اون قصه. من نمیدونم، شاید هم بعضی دنبال اون قصه باید باشه، من نمیدونم. من بازم میگم من توی گیومه با اون، با تمام این مقدمات و مبانی و مکانیزمی که داره خلقش میکنه، به نظرم مسئله اینه که قصه جواب نمیده، اون قصه هم وجود نداره. به این معنا ما نمیدونیم. و این توی حالا باز هم کتاب اصول مبارزه جمله هست، میگه بزرگترین راز خدایان این بود که آنها هم نمیدانستند. ما همیشه دنبال هستیم یه هوش مصنوعی، یه آینده علمی، یه نه، این نیست. این مکانیزم خود قصه ضد خودش عمل میکنه. قصه از درون فرو میپاشه نه از بیرون لزوما. حالا در اوج اون فیزیکدان، مثلا من مثالی که میذارم معمولا نامه های نیلز بور به انیشتینه، یا اون فیلسوف، یا اون دیندار، در اوجش اون کشیشه اینو میگه توی مثلا فیلم های برگمان مثل وینترلایت، کشیشه به اون حیرت میرسه چون مرز وایستاده، میدونه تهشی، میدونه تهشی چی نیست، اینجوری بگم، میدونه که ما حتی اینگم که میدونیم خیلی 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 کمتره، نه نسبت به اون چیزی که نمیدونیم، نسبت به لایتناهیت، نسبت به اون نامتناهیت ممکن. این رو فرد باید بهش برسه دیگه، یعنی با یه مسیری رو طی بکنه. و تنها چیزی که در دسترس منه به عنوان کسی که حالا تو این وضعیت زندگی میکنم و درگیرم باهاش اینه که مثلا با یه سری تمثیلاتی، با یه سری مثالهایی واقعا نشون بدیم که آقا تو واقعا هیچی نمیدونی. این هیچی ندونستن یه شعار نیست، یه جست نیست. تو همین الان همه این اشیایی که اطرافت هستن و دارن داری میبینیشون هر روز، تو در مورد اینا هیچی نمیدونی نسبت به اون لایتناهی. این هر چی میدونی قابل اغمازه، هر چی میدونی یه قصه ای که اینجا ساخته شده. و اینا توی فلسفه و بحثایی که فیلسوفان مطرح کردن خیلی کمک میکنه، مسیری که اجازه میده به این خرد، به این عقل، به این انسان که فکر کنه، میگه ای آره واقعا من نمیدونم، واقعا این میزه اینجا اصلا هست به چه شکلی هست، من خودم هستم به چه شکلی هستم، اصلا این جهانی که دارم میبینم چقدر میتونم بهش بگم هست. و میشه با بحثای فلسفی تو نشون داد و با بحثای فیزیکی هم اینو ساپورت کرد که واقعا این اصلا اینجوری نیست، قطعا این چیزی که تو بهش مثل سکر سبودی میبینی میخواد که دستگاه تو سبودی، اون بیرون چند بوده اصلا تو نمیدونی و هیچ تصوری ازش نداری، چون نمیتونی اصلا به اون برسی. حالا میشه در مورد این یه تمثیلاتی هم آورد، حالا من یکی دو تمثیلم میتونم بگم. مثلا یه تمثیلی هست توی فلسفه استفاده میشه، تمثیل عینک. حالا میشه گفت مثلا زمانی که فلسفه کانت و اینا درس داده میشه، عینک یا عینک کانت حتی بعضی موقع میگن، به این معنی است که انگار حالا تمثیلشو من با یه کمی دستکاری یکم دراماتیک کردن اینجوری میگم که فرض کنید که فرض کن تو کوری، هیچی نمیبینی، بعد هیچ، بعد یکی بهت میگه که من یه دکتری میشناسم که میری یه عملی میکنه و این دکتره ممکنه که بیناش، تو هم خب قطعا این کارو میکنی مثلا، و میری و دکتر عمل میکنه و یک عینکی رو برای تو کارگزاری میکنه تو چشت، که میگه این عینک رو بزنی میتونی ببینی. عینک رو میزنی، چشت رو باز میکنی، میبینی جهان و پدر و مادر و در و دیوار، رنگ ها و اشک شوق و اصلا همه تبریک و خوشحال، و تو دیگه داری میبینی، تو دیگه میدونی. فرض کن یه فردی که اینو معمولا تو فلسفه میشه بینو به شکاکا نسبت داد، یه آدم مرضداری مثل سقراط، خرمگس آتنه دیگه، کرم داره، مرض داره، خواب و به هم میریزه خگایز، میگه که ببین دمت گرم، خیلی تبریک و اینا، ولی میدونی دکتر فقط عینک برای تو درست نکرده، یه چیزی هم تو این عینک کارگزاری کرده که تو غیر از اون چیزایی که میبینی، یه چیزی هم تو خود عینک هست و تو فکر می‌کنی بیرون داری میبینی. عینک صرفاً بی‌طرفی نیست در روایت، عینک صرفاً آینه جهان نیست. تو چی کار میتونی بکنی؟ هیچ کار. وقتی که عینک رو ور میداری که بعد عینک رو ور ببینی خود جهان چیه، چیزی نمیبینی. وقتی عینک رو میزنی اون چیزی رو میبینی که عینک بهت میگه و تو نمیتونی هیچ وقت تشخیص بدی چقدرش عینکه چقدرش بیرونه. و حالا فرض کن همه اطرافیانت هم همین عینک رو دارن. دستگاه شناخت ما این عینکه. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم جهان فی نفس چیه. نه تنها هیچ تصوری هم نمیتونیم ازش داشته باشیم. شاید هم همینجوری هست باشه که الان میبینیم، نمیدونیم، اصلا اینم نمیدونیم، حتی نمیدونیم اینم نیست، ولی ممکنه و میشه صحبت کرد که به چه معنا از این امکان میشه دفاع کرد یا پیش فرضش گرفت که کل این قصه دستگاه شناخت ماست و ما با فقط کسانی که با دستگاه شناخت اندازه ما داشتن گفته بودن. ببین اینا اینجور تمثیلات و اینجور بحثا ما رو نزدیک کنه میگه آره واقعا ما نمیدونیم چه خبره تمام این قصه ها. و حالا مثال های دیگه و بعد من خودم برای خود من ترجمه، مثلا این همین مثالی که من الان بهت گفتم رو من تدریس میکردم به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه، مثلا دوره کانت، مثلا 10 سال پیش، و با این سطح ایراد آشنا بودم. برای یه رویکردی هست اونجا در فلسفه بهش میگن ایدئالیسم در مقابل این رئالیسم قرار میگیره اینا، ولی برای خود منم باز این لایه لایه اتفاق افتاد. مسئله این نیست که فقط این عینکته، مسئله این که تو وقتی مثلا میتونی یه سری تمرینات مراقبه‌ای انجام بدی و ببینی نه خود این عینکت هم داره تغییر میکنه، اصلا همون چیزی هم که تو میبینی نمیدونی درست یا نه داره تغییر میکنه همین الان. و اینجاست که یه سطحی از وارد یه سطحی از حیرت میشه فرد که واقعا نمیدونه. حالا وقتی که این حیرت رو وارد شد و پذیرفت مسئولیتش رو، یعنی دیگه شونه خالی نمیکنه ازش، دیگه نمیخواد اینو بندازه یک قصه دیگه جایگزین کنه، اینو جواب نمیدیم، اون وقت تازه تمام قصه ها شروع میکنن به نوع دیگری روایت شدن. خیلی مهمه، ما قرار نیست قصه ها رو دور بریزیم، ما قراره حالا با این ابزاری که داریم بیایم سراغ این قصه ها و ببینیم خب اوکی این قصه ها چه امکانی برای ما دارن. یعنی ما اگر بخوایم قصه رهایی بخشی هم بگیم، اگر من قصه گوام، المان های قصه، اسطوره های قصه، کاراکتر های قصه هم چیزی نیست جز قصه هایی که هست. من که از قصه از عدم خلق نمی کنم. و اینجاست که وارد یه سطحی میشیم که آره، یعنی سوال اصلی که تازه بعد از اینجا میتونه پیش بیاد اینه که اوکی من حیرت رو پذیرفتم، بی پناهی رو پذیرفتم، نمیخوام تو اون ماجرا بیفتم، خب چیکار کنم، چه باید کرد؟ این چه باید کرد به نظرم سوال خیلی مهمی، سوال چه باید کرد بعد از حیرت با چه باید کرد قبل از حیرت فرق داره. چون چه باید کرد قبل از حیرت خب روشنه به جواب دادن چیکار کنم، چون میدونی چی میخوای. اینجا چه باید کرد که تو واقعا نمیدونی چی میخوای. خیلی آدما فکر میکنن که میدونن چی میخوان، اکثر تا قریب اتفاق آدم. و مسئله در مورد این که چجوری ما حالا برسیم به اون چیزی که میخوایم. عمدتا اینجا بعد از این که فرد به اون چیزی که میخواد میرسه و میفهمه که این اون چیزی نبودی که میخواست، این یکی از اون جنسای اون شکسته است، اون شوکست. باز میتونه برسه توی مکانیزم دیگه بیفته که نه این نه پس اون یکی. مثل رابطه پارتنرشیپ خیلی موقع اتفاق میفته دیگه. یعنی یکی رو میخواد از کودکی، ادبیات، شعر، نمه همه چی، آقا عشق، 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 پارتنر نیمه گم شده، بعد میره یکی رو پیدا میکنه، شروع میکنه ساختن و بعد میبینه که نه این اونی نبوده که من میخوام. بعد میتونه اون دوربین رو برگردونه به عمق یا حتی به منو برگردونه به درون ولی عمدتا معمولا اتفاق نمیفته. میگه این نشد، آها این اون نبود من میخواستم، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، و معمولا تا آخر عمرش تو این یکی دیگه ها میمونه و اینا. ولی مسئله اینه که اینو میتونه برگردونه به همون درون و بگه آها خود اون چیزی که اصلا من میخواستم مسئله بود، مثلا اونو نمیخواستم، یا اصلا مسئله این جدا از این، اصلا اون چیزی که من اصلا خود خواستن من مسئله است، مکانیزمی که خواستن منو خلق میکنه به معنای میل. حالا اینجا البته من این برداشت خیلی وسیع‌تری از خواست دارم، خود اون چیزی که میل رو در من ایجاد کرده، اصلا واقعا اون چیزی که من میخوام رو من میخوام، اصلا اون چیزی که من میخوام رو من میخوام، یا نه یه سری مکانیزم هایی بوده در من، اصلا ژنتیک، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، که به من گفته تو اینو بخوا. اگه یکی به من بگه تو اینو بخوا و من اونو بخوام، من اونو میخوام، پس خود این خواستنه به چالش کشیده میشه. حالا این برای این خواستنه، اصلا این منه که میخواد چقدر منه؟ آیا این منه از خلاء اومده اینجا خلق شده و حالا یا نه این منم در واقع وقتی نگاش کنم به لحاظ فیزیکی، هر تعریفی که از من داشته باشم، هر تعداد کالبدی که برای من قائلم، روانی، فیزیکی، روحی، ذهنی، انرژیک، هر چی که هست، بهش توجه کنم میدم هیچ کدوم اینا در واقع من نیست. من یه هویت موقت 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله، 100 ساله هست که یه چیزی داره، حالا این برام بهش خیلی میگن ایگو، که تازه اونم به نظرم خیلی فروکاهنده و تقلیل گرایانه است. پس باقی قصه من نیستم اصلا، یعنی یه چیزایی اومده در یه چیزی رو شکل داده به اسم یه هویتی رو، یه موجودی رو که دائما در حال تغییره و یه تصوری یا یک توهمی از من به شکل داده، بهش داده. حالا تمام زندگی من میدونستم چی میخوام، میدونستم چیکار باید بکنم، چون میدونستم چی میخوام، من چی میخوام. الان همون خواست من به چالش کشیده شده، چون خواست من نیست و خود این منم به چالش کشیده، من نیست. معلومه این بیپناهی، این حیرته، نمیگم در آستانه، در میانه جنونه. اصلا این جنونه، اصلا این انسان نرمالی نیست و هیچ تضمینی هم وجود نداره این انسان یه روزی نرمال بشه، چون اصلا قرار نیست نرمال بشه. اگه اون منه فرو بپاشه، تو تمام مکانیزمایی که ازت حمایت میکردن هم فرو داره میپاشه، تمام کارهایی که حامی تو بودن. و اصلا آیا حامی من حامی منه؟ آیا حامی من حامی اون منی نیست که زندانه؟ آیا حامی خودش زندان نیست؟ تو ببین حامیایی که ما داریم کیان؟ خانواده، پدر، پلیس، معلم، دیگه همینطور بشمر برو جلو دیگه، اینا حامی هن. خود اینا زندان نیستن. اصلا فرض کن حامی نیکخواه ها، اصلا من نگم اینا یک موجودات، پدر من یک موجودیه که میخواد من رو در بند، نه، اصلا حامی نیکخواه، یه مأمور پلیسی که اصلا نیکخواه، میگه من اومدم این از این مردم حمایت کنه.
من که دارم میشنوم اینها رو حالا به یه مدل جدیدی الان از شما، اینجوریم که سری بنیانهایی که روش وای میستادیم اصلا لق نمیشه روش وای استاد، اصلا نگه نمیشه روش وای استاد، نمیشه روش وای استاد، یعنی نتونستیم روش وای استیم که الان شاید این گفتگوه داره تو من شکل میگیره. و یه جاهایی هم این صحبته هی خود منو میبره توی پرسش از خودم که آیا منم دنبالی، یعنی حتی این دیالوگی با شما هم یه راهی واسه خود من بوده که یه قصه سفت و رو اون وایستم و حالا این جای آیا خیلی ترسناک نیستش که من هیچ چی نداشته باشم که روش وایستم، مثلا غرق نمیشم و حالا چی کار کنیم؟ یعنی هی سوال حالا چی کار کنیم باز ظاهر میشه، میفهمم که تو من هم این چی کار کنیم، من از جنس اینه که باز دوباره روی جای صفر وایستم. ولی اگر نباشه روی چیز صفر وایستیم چی؟ تمام اون ایده هایی که یعنی با دانسته من از صحبت قبلی و کتاب و اینا اینجور بودم که این حیرت رو من نمیتونم تاب بیارم و زیر پام خالی میشه، چون من ضعیفم، یعنی سوژه ضعیفه در مقابل مواجهه با این، و اگه قوی بشم حالا میتونم تاب بیارم. و حالا اینجوری هم که آیا واقعا قوی هم بشم میتونم تاب بیارم؟ بعدش چی؟ اینجا الان
بسیار خوب. آره، شاید در ادامه گفتگو بازم این سوالات رو تکرار بکنیم، اون چه باید کرده شاید برگرده. شاید من هنوز فکر میکنم که ما نیازمند این هستیم بیشتر به عمق بزنیم، بعد چه باید کرده روش سوار کنیم. حتی پرسش چه باید کرد در اکثر مواقع پرسش عجولانه ای، پرسش ترس خورده ای، یه چیزی ریخته به هم، بتو چیکار کنم، یعنی در واقع چیکار کنم که برگرده، چیکار کنم که تموم شه. پاسخ توی اون چه باید کردیه که دیگه تموم نمیشه، بر نمیگرده، فرو میری. ولی من هم رو کردم مطلقا سلبی یا نیهیلیستی نیست. من از نیهیلیسم شروع میکنم به لحاظ ایجابی، از شکاکیت مطلق شروع میکنم به لحاظ ایجابی. آره، و فکر میکنم که یه ایده های ایجابی میتونم در مورد صحبت کنم، ولی به نظرم همچنان باید یه کمی عمیق‌تر بریم. اینو از حسی که گرفتم از سوال تو، فضایی که وجود داره و اینا، این فکر رو میکنم. چون تا وقتی که اون استیصال اتفاق نیفته اصلا باقی چیزا به نظرم فیکه به قول معروف. به همین دلیل خیلی از این معلمان، اساتید فلان، من هم داشتم، نمیدونم شما هم داشتی، راهکار میدن، روانشناس فلانه، طرف نمیم استاد یوگاست، بعد میبینی که نه، این داره همون رو یه جور دیگه باستولید میکنه. به همین داری باید انقدر رادیکال شد که به نظرم تو اون تله اونام نیفتاد. این حیرته حیرت خیلی بنیادین تریه. گفتم مثلا این نیست که من نمیدونم، اونم نمیدونه، بابام هم نمیدونه، معلم اونم نمیدونه، پس کی میدونه؟ مثلا این که من در جهانی که هیچکی نمیدونه چجوری بتونم زیست معنادار موجه داشته باشم، چجوری بتونم اخلاق داشته باشم. ولی اول من باید بدونم که هیچکی نمیدونه و هیچکی هم نخواهد دانست. این گفتنش ساده است، ولی اون سطح حیرت به نظرم تجربه وجودی، گفتم در میانه جنونه. یعنی تو واقعا یه لحظه فکر میکنی که تمام ارکان وجودت از هم داره باز میشه. این مثل یه لحظه است که فرض کن مثلا یه دفعه تو متوجه میشی که یه آدمی که خیلی دوستش داشتی، رفیق نزدیکت، شریک کاریت، اصلا پارتنرت، مثلا یه دفعه میفهمی که این 2 سال داشته بهت خیانت میکرد. تمام خاطرات، تمام اون تجربه ها، حرفاک، اصلا همه ارکانت از هم باز میشه، فرو میپاشه. این اون شب اینو گفت، این من ای رفت اونجا اینو پس داشت، این به یه همچین گوشایشی نیازه. اون رفع انقباض که گفته میشه یه همچین چیزیه، وگرنه که تو منقبضی. و بعد یه دفعه میدید نه، این پارتنر اونم همینطور، اونم خب اینجا شخصیت پارانویک میشه، یعنی همه اینا دروغه. بعد خیلی چیزا میفته، الان خیلی باب شده اینا دیگه، من اینو میگم بلافاصله آلترناتیوهای قصه های آلترناتیوهای در واقع به نظر من بردساز دیگه هم هست در کنارش میاد، مثل همه قصه ماتریکس که خیلی هم مد شده، یا قصه های مشابه که بلافاصله آره آقا اینا همه ماتریکس، نه این هم همون قصه است، این همون قصه است، یه قصه دیگه ای نیست، یه سطح بالاتر نیست، یه سری هستن در این جهان و دارن ما رو گول، نه اونام نمیدونن، هیچکی نمیدونه، میگم خدایان هم نمیدانن. و اینجاست که این تجربه وجودی اتفاق میفته. مسئله نیست که پدر من پلیس، مدرسه، پارتنر من، مسئله یه سیستمیه که ما همه قربانی این سیستمیم و این سیستم قصه است، سرمایه قصه است، سرمایه انتزاعی ترین چیزه. یه کاغذ که این همه ارزش داره، از انتزاع داره، از ارزش افزوده شو اون بحث دیگه. نظام فرهنگی قصه است و ما اسیر این قصه ایم و این قصه واقعیه، فقط قصه نیست، عینیت پیدا کرده. چرا؟ چون داره با باورمندان شارژ میشه و اونا دارن شارژش میکنن، بهش حقیقت، بهش واقعیت میبخشن. خب در ذهن خودشون بهش حقیقت میبخشن، در عرصه عمومی بهش واقعیت میبخشن. بعد توی که به این قصه باور نداری، با این قصه داری میجنگی. توی که میدونی این قصه از اساس نیست، وهمه، ولی وهمی که تحقق پیدا کرده. شاملوی شعر داره که نه خدا و نه شیطان سرنوشت او را بطی رقم زد که دیگرانش میپرستیدن. ما الان تو قصه ای هستیم که دیگرانش میپرستیدن، ولی ما همون قصه رو داریم بازی میکنیم و با بدنمون، با کلاممون، با تنفسمون، با غذا خوردنمون، با کار کردنمون، با سرمایه. قصه سرمایه که نظام سرمایه‌داری، نولیبرالیسم، همه از درون. پس اون کسی که داره برده میکنه، اون پدر من یا پلیس یا ایکس یا ایگرگ، این قصه است. قصه ای که هیچکی هم پشتش نیست، قصه ای که ما ساختیم و شارژش کردیم. و اگر ما میخواییم رها بشیم، باید بتونیم یه قصه رهایی بخش بگیم و همزمان شارژش کنیم. به همین دلیل این یه کنشگری همزمان فلسفی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، انرژیک، بدنمند، ذهنی، همه ایناست. راهی جز این نیست، چون همه این ابعادو در بر دارون قصه. و حالا مسئله این که تو باید بتونی با این مواجه بشی که این قصه چقدر عمیقه و این مسئله چقدر عمیقه. حیرت میتونه تو رو در این حالی که آشفته میکنه و به جنون دچار میکنه، تو رو به یه معنا از تو داره حمایت میکنه در مقابل این. حیرت نجات دهنده است، چون میفهمی که اینا همه رو هواست در یه حدی، ولی خب رواش به این معنی نیست که من به این باور ندارم. مثالی که من میذارم همینش، مثلا مثالای مختلفی، یکیش اینه که مثلا من هوای تهران آلوده است ولی من به آلودگی باور ندارم. اوکی، هوای آلوده تو ریه توه، باور داشته باشه نداشته باشه. خیلی اصلا در مورد دین اینه، مثلا طرف تا دیروز مثلا یه دینی داشته نگا، بعد میگه آره من دیگه اعتقاد ندارم. نه، تو داری نفس میکشی، با تو اصلا گوشت و پوست و خونت اون اعتقاده. به این معنا حیرت، اون تلنگر حیرت. به همین دلیل وقتی من مثلا توی جایی مثل این عرصه عمومی، یه جایی مثل تو که الان دارم باهات صحبت میکنم، ترجیح همینه که توی همچین صحبتی اون بچه سلبی رو بیشتر تیز بکنم، به خاطر که بچه ایجابی دیگه خیلی پیچیده میشه، یک نظام چند لایه‌ایه که حالا امشب هم در موردش صحبت میکنیم، که کلیدی‌ترین مفهوم اونجا مفهوم ارزش. ولی قبل از اون حیرت رو میشه یکی دوگان پیش برد. حالا من یه تمثیلی میگم که تکراریه، قبلا یه جایی گفتم، حالا برای تو شاید تکراری باشه و یه چیزی هم به ذهنم میرسه اون تکراری نیست. یه تجربه شخصی داشتم من، اینم شاید شنیده باشه، ولی خب من میگم برای اینکه اجازه بدیم ذهنمون بره تو اون فضایی که من وقتی میگم حیرت بفهمیم حیرت اینه. تمرین اصلا واسه همینه. یعنی تو اگه از من سوال کنی که تمرین کنم بعدش چی میشه، من میگم اصلا بی‌معنی این حرف. تو با تمرین کنی ببینی چی میشه. من نمیتونم به تو بگم چی میشه. تو هر چی هم بهت بگم، فیلمم نشونت بدم، چون تو تمرین نکردی اصلا ظرفیت ذهنی و بدنی و روانی من تو صد نیست که اصلا بفهمم چی. بعدم دارم یه تجربه شخصی رو میگم. اونم اینه که من توی دوره‌ای بودم، حالا توی مرکز مراقبه یه جایی، و تو این دوره خب برای دوره خاصیه، اصلا هدفش هم همینه که به مرور مکانیزم‌های عادت ذهن رو عوض کنه، چون تا وقتی این مکانیزم عادت رو عوض نکنی، همه چی هم عوض کنی، اون باز سر جای خودش، و این رو از درون عوض کنه. به همین دلیل آزادی خواهان است. این که از بیرون با یه شوک اینو عوض بشه، چه میدونم یه بلایی که سر یه عزیز من بیاد باشه، چه یه تصادفی که من بکنم، چه سکته من بکنم، چه یه ماده خارجی استعمال کنم، همه اینا این شوکه و اینا همون جوری که شوک میاد همون شوک میتونه به راحتی بره. به همین دلیل خیلی از این مکانیزما به نظرم به ضدش تبدیل میشه و آگاهی بخش نیست. ولی وقتی تو از درون تمرین اصلا کارش همینه، آگاهی رو و آزادی رو درون داری زیست میکنی و از درون به نحو خدایین به سطحی از تجربه زیسته میرسی که بعد میتونی تو اون سطح بمونی و اون ادامه بدی بری و تجربه کنی. حالا توی همچین فضایی من داشتم تجربه میکردم و حالا روز مثلا چندم اون دوره بود و مثلا روز پنجم ششم مثلا، و بخشی از اون مراقبه ها نشسته بود، بخشی از مراقبه راه رفتن داشت، یعنی برخلاف اون سنت متعارف ویپاسانای گوئنکا که نشسته است، این یه بخشی هم مدل مؤسس های دو بود که مراقبه راه رفتن داشت. و بعد دور یک حوزی بود یا حالا حوز یا حالا حیاتی بود، ما دور یه جایی داشتیم میچرخیدیم و حالا هر کس تون خلوت خودش با آرامی با سرعت بسیار کم، جوری که بعضی موقعا مثلا تو امکان داره 5 دقیقه 10 دقیقه متوقف شدی ولی خود فکر میکنی داری هرگی، چون همه چیز کنده و تو روزها تو این وضعیت بودی و در سکوت، اون سکوت شریف و این توی وضعیت خاصی که الان فقط من دارم قصهشو میگم برای اینکه بشه تخیل کرد که یعنی چی، مثلا شبیه چیه. مثلا توی اون وضعیت یک گربه میومد اون وسط وای میستاد و نگاه میکرد، وای میستاد نگاه میکرد. این گربه احتمالا میرفت خونه همسایه‌ها داد و بیداد میکرد یا با گربه‌های دیگه میجنگید. وقتی میومد اینجا وای میستاد اون وسط و نگاه میکرد. بعد منشان فکر میکردم که خب این گربه داره، حالا این فکرم که من میکردم خلاف تمرینه در واقع، ولی بصیرتی که اتفاق میفته، فکر میکردم که این گربه جای دیگه میره میدوه، آدم ها رو میبینه، حرف میزنن، سرکله هم دیگه میزنن، میدونن، ماشین میره میاد، ولی یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز داره میاد اینجا و میده نه، اینجا داره به کندی انسان حرکت میکنه و سکوت. بعد ردم نمیشد، وای میستاد نگاه میکرد. یعنی نمیخوام الان اون گربه به حیرت رسیده، نه من نمیدونم چرا، شاید بازی بود، فرض نمیفهمم، من نمیدونم، چون اصلا واقعا من که از منظر اون نگاه، ولی این داشت انسان حرکت میکنه با آهستگی و این داره نگاه میکنه. و من داشتم بهش فکر کردم که من چی جوری میتونم اگر یک خواستی وجود داشته باشه که من به این گربه بگم که آقا ما داریم چیکار میکنیم، اگه سوالی براش پیش بیاد، مثلا خیالی یه سوالی براش پیش بیاد که اینا دارن چیکار میکنن، چرا با همه جا فرق داره اینجا، من به اون بگم چجوری بهش بگم که ما داریم چیکار میکنیم. هیچ راهی وجود نداره. تو میتونی به گربه آموزش بدی که توپو برو بیار، میتونی آموزش بدی که من نوازشت میکنم خوشحال، و نمیتونی بهش نشون بدی من الان یک تاکنی هزاران سال مراقبه ای و اینجوری انسان تصمیم گرفته که از اون مسیر خارج شه و بره سکوت ذهن اصلا. و بعد همون لحظه من سرمو برگردوندم به آسمان و ستاره ها رو داشتم میدم و گفتم خب این سیارات که دارن حرکت میکنن و این ستاره ها، اینا چیری میتونن به من بگن که چیکار دارن میکنن؟ هیچ راهی، اصلا من نه زمانم، نه زبانم، نه اصلا هیچی، من برای اونا مثل یه پشم نیستم که یه ثانیه میاد میمیره، اصلا تجربه نکردم اصلا چیزی. و از اون ور ولی من یه ادعایی دارم که من میدونم اینا چی هن. 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش فلان شده و اینجا بیگ بنگ و تمام یک روایت، یعنی روایت هایی که الان هست. حالا من چند وقت پیش این مستند Our Universe رو که با مورگان فریمن هم اونو نریشنشو در واقع این روایتشو در واقع روایتگره، اون صدای روایتگره داشتم گوش میکردم، از این پرمدعایی انسان، گندگو، گزافگوی انسان اصلا وحشت میکنم. چجوری در مورد زمین صحبت میکنم؟ چجوری در مورد سیارات صحبت میکنم؟ چجوری در مورد تاریخ منظومه شمسی؟ توی که حتی نمیدونی الان این لیوانی که جلو تو چقدر این چی است؟ خب اینه مسئله. یعنی اون چیزی که من میدونم و میدونم و علمه، بله علم میدونه، من میدونم، یا حالا اون که دین داره دین میدونه، اونی که به فلسفه قائله مثلا آره هایدگر میدونه، نمیدونم افلاطون میدونه، و تو میبینی این ورش تو توی این سطح از حیرتی. حالا تازه وقتی تو به این سطح از حیرت میرسی میتونی به نظرم یه استفاده موجه کنی از اون قصه ها، چون دیگه چیزی غیر از اون قصه ها نداری. و مسئله اصلی و کلید ماجرا اینه که هر پاسخ ایجابی به این پرسش که چه باید کرد داده شود که پس چی؟ مسئله اینه که این پاسخ نباید اون حیرت رو کمرنگ کن. یعنی تو باید در این حیرت زیست کنی و پاسخ بدی. در این حیرت بتونی از زندگی دفاع کنی، از زیستنت. اگه هر لحظه ای که این حیرت رها بشه، تو باید استشمام کنی که بوی تله میاد، من افتادم یه جایی دارم خودمو گول میزنم. به همین دلیل اگه تو از من بپرسی که چون که پرسیدی که اوکی پس بالاخره که چی یا بعدش که چی، مثلا که اون بعدش به یه معنی وجود نداره، این همیشه با من. و اگر من هر لحظه، همین الان که من دارم صحبت میکنم، همون لحظه که فکر کنم آها اوکی من یه حقیقتی رو دارم که دارم الان به شایان میگم و به عنوان یه دانش، به عنوان یه دانای کل، همون لحظه من دارم خود من تله، خود من هم افتادم توش و هم دارم تو رو میکشونم توش، توی تله خودم به مسابقه استادی که میدونم بله من رفتم و میدونم، من حیرت رو میدونم حتی. یعنی این پارادوکس در این حد، مثل اونایی که دارن در مورد این صحبت میکنن که وعده میدم برای موفقیت تو در مراقبه، یکی مراقبه برای اینه که، یا حالا مسیر اینه که تو موفق نشی، تو موفقیت رو رها کنی، تو خود خواست موفقیت رو رها کنی که تلس و بزرگترین زندانه و تو رو گرفتار کرده. و طرف میشینه مراقبه میکنه، میگه اصلا من روزی، آقا شما میگید روزی 20 دقیقه، من روزی 4 ساعت مراقبه کنم، مراقبه کنم که موفق شم، و تو مراقبه میکنی که موفق نشی، و مراقبه میکنی که بفهمی که موفق اصلا قرار نیست بشی، اصلا نباید بری سراغش. به همین دلیل بله ممکنه طرف سالها مراقبه کنه و برای که موفق بشه، اصلا قرار نیست موفق بشی، چون همون مکانیزم رو میخواد، همون بازی قدرت رو، همون که من دیگه اونجا شاگرد اول بودم، اینجا پولدارترین آدم محل بودم و اینجا مراقبگر درجه یک باشم و اینجا استاد بشم، همونه. و این تلس اینجا تو یه سوزن به خودی جوال دوز به دیگری، در واقع مثلا این که دیگری هم خودتی، همش رو خودت میزنی و در این حال خودت هم چیزی نیستی جز دیگری، و به همین دلیل به دیگران میزنی، دیگران رو مخاطب قرار میدی و همزمان اینو در این رفت اومدی انجام. و اینجاست که در اوج وقتی که توی قاری و تنهایی و داری مراقبه میکنی که به درون خودت راه ببری، اگه واقعا یه قدم راه ببری، در واقع داری جهان رو میبینی و مکانیزم های بیرونی رو و اون نظامی که تو رو مثلا محدود کرده، یا اون، و حتی از اون ورش وقتی که داری در اوج مقابله با یه چیزی هستی اون بیرون و یکی داره اذیتت میکنه، یکی داره بهت رنج تحمیل میکنه و بهش نگاه میکنه و تمام تلاشت اینه که اینو من از اگه بتونم اینو بکشم، یا اینو برش فائق بیام، اینو ساکت کنم، یا اینو خفه کنم، یا بر این فائق بیام، حالا به اشکال مختلف سیاسی، مالی، نمیدونم روانشناختی، هرچی دیگه رها میشم، همون لحظه است که تو چشممون داری خودتو میبینی، خودت چیز غیر از اون نیستی. و این زیستن در این وضعیت یه وضعیت روانپریشه، ترسناک. آره ترسناک. برای چه کسی ترسناکه؟ برای کسی که ترسیدن بخشی از سبک زندگیشه، برای اینکه خارج نشه از اون کامفورت زون. از بچگی بهش گفتن که اینجا نرو لولو میخوره، اونجا نرو ترس، اونجا نرو ترس، اونجا نرو ترس. بازم به این معنی نیست که یک تجربه هست که ترس نداره، نه، ترسیدن همیشه است، ولی پذیرش مسئولیت ترس با اینکه من چیکار کنم که ترسم از بین بره، دو تا مسیر کاملا مختلفه. پذیرش مسئولیت این آشفتگی، این بیپناهی، این حیرت، با اینکه من چیکار کنم که بالاخره پناه پیدا کنم، یعنی برگردم تو همون مکانیزم به شکل دیگه، دو تا مسیر کاملا مختلف. و حالا تازه اینجاست که به نظرم فلسفه میتونه برگرده، ادبیات میتونه برگرده، دین میتونه برگرده، علم میتونه برگرده، یا هر روایت، هر کلان روایت دیگه، هر کدوم از نظام‌های تمثیلات. یعنی چی؟ یعنی اینکه اوکی، حالا من یه فلسفه‌ای رو می‌خوام که اینو صورت بندی کنه، یک باوری رو می‌خوام در اوج این بی‌باوری بتونه بمونه، نه که من بتونم بر اون فاق، یا اون نباشه این باشه، نه، مسئله اینه که چگونه همزمان هر دو، نه اینکه بالاخره کدام یک، بالاخره این یا این، بالاخره درون یا بیرونه. به همین سوالی که میپرسن همیشه، آقا بالاخره من میخوام بجنگم با عوامل بردساز، در درون خودم برم اینا رو خودکاوی کنم، پیدا کنم، یا در بیرون بینا رو پیدا کنم. بالاخره من با پارتنرم مشکل دارم، مشکل رو برم خودم بپذیرم، برم به درون یا اونو حلش کنم، اونو حل کنم. من توی جامعه اینا مثلا مسئله دارم بلا سیاسی اجتماعی اقتصادی هر چی، برم بیرون درست کنم یا برم درون درست کنم؟ یه سری میگن درون، یه سری میگن بیرون، بالاخره کدوم؟ سوال بالاخره کدوم غلطه؟ سوال غلطی. سوال بالاخره کدوم از این خواستی میخواد که میخواد حیرت رو تمام کنه، تکلیفش رو روشن کنه. مسئله نیست که بالاخره کدام، مسئله اینه که چگونه هر کدام. مسئله اینه که چگونه میتوان همزمان هر دو، همزمان هر چند. و این شاید سوال خیلی بزرگ این باشه که اصلا چگونه میشه اینو زندگی کرد، اصلا چگونه میشه در این مسیر به موفقیت رسید، چگونه میشه این مسیر رو به آخر رسوند، چگونه میشه اصلا این مسیر رو به جایی رسوند. و پاسخی که شاید یه آبی بر آتش باشه اینه که اصلا قرار نیست تو به جایی برسی، خود زیستن این مسیر، خود همین که تو نمیتونی این مسیر رو بزی و تلاش میکنی بزی و چالش داری و لحظه بعد، این یعنی زیستن مردم و بچه، اتفاقا به همین سادگی، به این شرط که تو دیگه نخوای که از این بری بیرون. حالا این به همین سادگی کلی بحث شروع میشه توش. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی این رو باید به کلام در بیاری، این رو چاره ای نداری جز این که این رو به کلام در بیاری. خیلی از رویکردهای مراقبه‌ای، حتی رویکردهای غیر مراقبه‌ای، خیلی از بحث‌های عرفانی معتقدن که ما باید از کلام خلاص شیم، از خود زبان خلاص شیم، بریم به جایی که ذهن رو خاموش کنیم و من نمیدونم که کسی که اون مسیر رو بره میتونه بره اوکی. فرض کنیم کسی ذهنش رو خاموش کنه و بره توی غاری و از این خارج بشه، اوکی، به قول این از ماتریکس خارج بشه، اوکی. من اصلا کاری نمیخوام بگم نه آره اصلا این ربطی اصلا به من نداره. مسئله این که وقتی من میگم بیرون و درون همزمان هر دو، یعنی اصلا تو داری کل این ساحتی که اصلا با قصه شکل گرفته، به همین دلیل درسته که زندان زبانه، ولی تنها راه رهایی هم زبانه، همین لوگوسه، یعنی روایته. وظیفه من رها ساختن قصه ها از خودشونه، از انسداد خودشونه، نه اینکه من خود صورت مثلا این خود قصه رو پاک کنم، یعنی زبان رو پاک کنم. مثل این کسایی که میگن آقا مثلا دیگه فکر نکن، دیگه قضاوت نکن، ذهن رو باید تمرین بدی قضاوت نکن. اوکی، باید بتونی از این قضاوت، این قرقرا خارج چی که بتونی به سطحی برسی که اونجا تازه بتونی به یک برداشت جدیدی از مفهوم ارزش برسی، که اصلا چرا زندگی ارزش داره، اصلا چرا من باید زندگی کنم، اصلا چرا، چی درسته، چی غلطه، هر چی که هست، چه چیزی اخلاقی. وقتی من این حرفو میزنم، اولین چیزی که به ذهن مخاطب شاید برسه اینه که تو خودت گفتی حیرت، پس چجوری به من میگی چه چیز درسته چه چیز غلطه؟ آه، این خیلی مهمه. و اینجا تازه تو با یه منطق جدیدی مواجه میشی، یک روش شناسی جدیدی، یک معرفت شناسی جدیدی، که در عین حیرت بتونه بگه که آره، در عین حیرت بتونه بگه که این عمل اخلاقی، این عمل اخلاقی نیست. از اون دوگانه جزمندیشی و نسبی گرایی خارج. جزمندیشی که من میدونم حقیقت چیه و نسبی گرایی که من نمیدونم حقیقت چیه، پس حقیقت وجود نداره، پس ولش کن، بیخیال، و بازم هر چی شد بشه بشه اصلا به من. اینجا تازه باید توی نظام یه هستی شناسی تازه خلق کنی بر اساس این که من نمیدونم، بر اساس حیرت. و حالا بخش آخر نکته که گفتیم من بهش اشاره میکنم و بعد میسپرم به تو ببینم که اصلا کجا داریم میریم و تو میخوای کجا بریم. قصه من چقدر، اصلا این قصه که دارم میگم چقدر قصه توه و چقدر شنوا هستی در موردش، و من چقدر شنوا هستم یا شنوا بودم در مورد سوال تو یا قصه تو. اونم این که من جای ثابتی، جای سفتی پیدا نمی کنم. اوکی. از اون طرفم اگه جای سفتی پیدا نکنم فرو میرم، و فرو میرم غرق میشم و تموم میشه در این دریای طوفانی. تو الان اومدی به من داری میگی که همه چی رو هواست. منم خودم تجربه کردم گاه تو زندگیم پدرم مرده، فلان شده، اینجوری شده، اینجا اینجوری شده. به هر حال اتفاقاتی افتاده، برنامه‌ریزی کرده بودم که فردا ساعت 8 صبح باید برم این کارو بکنم، بعد برم اون کارو بکنم، بعد برم اون کارو بکنم. پلن چیدم کاملا، دادم کلی مشورت گرفتم، پول دادم، به من کلی چه میدونم تراپیست اومده به من گفته که اینجوری کن اینجوری کن. اومدم از خونه بیرون، پام ریز خورده شکسته، 6 ماه تو گشت و خونه موندم. شوک یعنی همین دیگه، همه چی ریخته، من قصه‌م عوض شد. من هم این تجربه رو داشتم، ولی همیشه برگشتم به یه قصه ای به هر جوری. تو داری به من همینا رو میزنی و من دارم فرو میرم و این ترسناکه. تو هم میگی ترسناکه. پس کجاست آن مایه رهایی؟ کجاست پس ارزش؟ چه چیزی این وسط ارزش داره که من فرو برم؟ و اونجاست که من میتونم پاسخ بدم که اولا من یه تمثیلی هست که استفاده میکنم ازش و خب تو کتاب اصول مبارزه هم بوده، تمثیل چوب ها روی آب، که یه سری چوب روی آبه، شما روی این آبه این، اصلا قرار نیست از این آبم عبور کنی، حتی شما روی این آبه هستید، روی این چوبه وایسی میره زیر آب، روش هم واینستی میاد روی آب. آیا میشه به این چوب تکیه کرد؟ خیر. آیا چیز دیگری دارم بهش تکیه کنم؟ خیر. آیا باید فرو برم؟ به نظرم این تنها آلترناتیو نیست. میشه روی این چوب ها رقصید. همون لحظه که پاتو میذاری بدونی باید پاتو ورداری. هر چیزی که در زندگی همون لحظه که بیچسبه میدونی رها میشه. همون لحظه که وصل میشه تو داری سوگواری میکنی برای رها شدنش. اون وقتی که تو میل به بلعیدن و تملک نگه داشتن نداری، حتی به لحاظ روش شناختی، حتی به لحاظ منطقی، یعنی یه منطقی که اصلا کارش اینه اینو قراره صورت بندی کنه، که حتی من منطقو نساختم، اصلا زورم هم نرسیده، من فلسفه اون منطقو نوشتم در فصل روش شناسی. ولی به هر حال یه همچی چیزی که نه فرو میری و نه وای میسی. وایسی فرو رفتی، وایسی فرو رفت، کل حرف سر اینه. ولی میتونی با یه رقصی، با شناخت چوب ها، شناخت خودت و اینجا اتفاقا با تمرین، رقص مبارز من بهش میگم، پیوند میخوره. و اینجاست که تو میتونی ارزشی خلق کنی و شناختی داشته باشی در این درکت از حیرت، در این درکت از کسان نمیدونی چه خبره اینجا، نمیدونی الان همین که داره حرف میزنه کی اصلا داره حرف میزنه، نمیدونی چقدر تحت تاثیر این مکانیزم های نورولوژیکی، چقدر تحت تاثیر پدر مادرتی، چقدر تحت تاثیر چیزی، اصلا کی اومده تو، کی داره میره، کی اصلا من کیم. ولی میتونی با پذیرش این به نحو انتقادی، با این قصه هایی که داری مواجه بشی و قصه جدید و آلترناتیو رهایی بخش خلق کنی. و این تازه شروع کاره، نه پایان کار. و پایان کارم پایان کار نیست، پایان کار یعنی زیستن این به صورت دائم و دائم و دائم و دائم، تا وقتی که دیگه سوژه نباشی، تا وقتی که دیگه این ذهن و بدن دیگه کار نکنه، حالا چه بمیری چه ضربه مغزی بشه هر چیزی دیگه این کار نکنه. خب دیگه اون دیگه اصلا دیگه مسئولیت از دوشت برداشته میشه دیگه، هیچ اون بعدش هم من نمیدونم چی هست. آره
خب خیلی جالب، من هی دارم گوش میدم، هی میخوام ببینم الان چی تو من ظاهر میشه از این بار گوش دادن اینها، و تو این ستینگ که باز دوربینی هم هست، فکر این که یه سری آدم ها میخوام ببیننش، باز مکانیزم تو من دلش میخواد اون آدم ها خوب ببینن اینو. ولی وقتی همینا رو میذارم کنار و تبدیل میشه واسم به نو شنیدن صحبت های یک کسی که صحبتش بر من ارزشمند بوده، یکی از جاهایی که میخوره به من دقیقا اون جاییه که انگار من به همه صحبت های شما هم تا حالا یه بودی از من میخواسته به اونم بچشه، این که این راه رستگاریه رو حالا روی این چوب سفایستیمه نگاه کنه و اینجا هی میخوره به اون. یا تا الان یعنی دلم میخواد، دلم که دارم قصدشو کردم که وارد بخش تمرینات رو عملی کنم و بیارم توی بخش از زندگیم، حتی شاید نگاه هم به اون تمرینات هم از این جنس بوده، ولی الان خود این چیز، این صحبته داره به اونم یه تعبیر و قصه جدید میده. شاید اون تمرینا رو انجام بدم هم باز این حرفی که الان میزنم یه چیز دیگه بشه. ولی با این حال برای اینکه نقشی هم که به عنوان کسی که داره میزبانی یک پادکستی رو میکنه هم اون بخشم هم در حال انجامه و حالا در حال کنجکاوی، چند تا چیز از حرفه قبلیمون، یکی یعنی نور به تابونم برون و کنجکاوی منه، این راجع به قصه برده ساز و قصه رهایی بخش این گفتیم که این اصلا این مرزگذاریش چیه، انگار یه مرزگذاری مشخصی هست که یه سری قصه ها برده سازن، یه مدلی از قصه هست که رهایی بخشه و اصلا یه چیزهایی هست که داره اینا رو شارژ میکنه، یعنی همون قصه برده سازه رو شارژ میکنه، همون قصه رهایی بخشه رو میتونه شارژ کنه. من این وریا خیلی راحت تر میفهمم، مثلا که باز از سوال شما بود که همچه تو من هست، مثلا فلان کار رو دارم میکنم، این داره چی رو شارژ میکنه، این همون مکانیزم این وریا رو شارژ میکنه، این وریا رو خیلی راحت میفهمم، میگم اوکی این داره اون مکانیزم این که فلانش، ولی اینکه مکانیزم رهایی بخش چجوری شارژ میتونه بشه یا نیرومندتر بشه، فربهتر بشه، سوالمه. و بحث اساسی که حالا داریم به سمتش میریم به گوش من، خود حالا وارد شدن به اون مفهوم ایجابی از اون آزادی و این کلمه که میگی معنادار موجه زیستن، اصلا یعنی چی، ارزش که تو این قصه داریم میگیم منظورمون چیه، دوست دارم به این سمت هم بریم، هم واسه خودم یه ورودی هایی داشته باشه، هم برای این گفتگو به قول شما پرتاب شدنش تو جهان. آره
بسیار برحال کاری که من توی پادکست، توی گفتگو، توی جلسه حضوری، توی سخنرانی میتونم انجام بدم یه تلنگر زدنه، همین که یه دفعه همین دیگه نمیان واقعا چی داره میگه این، واقعا اینو گفت، و این که بگن ای آره ما بستی ما یه همچه حسی داشتیم، انگار ته ذهنمون مثلا این بود، ولی خب چون هیچ فهم کردیم این طرف خیلی غلطی یا دیوون بازی، ما اینو بگیم. راهکار ایجابی صورت بندیش نیازمند یک طی کردن مسیر، نیازمند یک زیستنه، و اگر تو یا هر مخاطب دیگه این سوال دارن که خب اوکی آقا بگو به ما، من اینو نخواهم گفت به خاطر که اصلا گفتنش اینجا نیست، نیازمند این که طرف مشقت و مرارت و فلان رو شروع کنه و ببین، یک طرح بسیار اولیه از این آره تو اون کتاب منتشر شده و حالا چهار طرفی هم که میزنم اونجا صورتبندی ایجابی شده و اونجا متن پیچیده ایه، متن ساده ای نیست خوندنش. اینجا ما در واقع داریم انگار در مورد پروبلماتیک صحبت میکنیم، مسئله چیه، در مورد مسئله میشه صحبت کرد. و اتفاقا من با بعضی میگم مثلا فقط بحث فلسفی و مراقبه نیست، با مثلا بقالم 5 دقیقه صحبت میکنی میبینی که آداریم میتونیم بریم به سمت مسئله، مسئله تو این نیستش که مثلا اینجا توی لولی این که همسایت نمیدونم پولتو نداده، مسئله سیستمیه که توش تو و همسایت قربانی، حالا مسئله اینه که یه لول بالاتر، مسئله جهانیه که تو، مسئله سبک، مسئله قصه‌ایه که ما تو. آره به همین داره اولین چیز گفتم یه سویه سلبی داره، و در این حال هم همیشه آدم ها، انسان ها، خود من، انسان ها یعنی من، عجولن و همیشه میخوام اوکی خب چی حالا چی، درستم از سوال براشون پیش میاد و برحال وظیفه من اینه که اینجا درنگی بکنم. پس راهکار ایجابیش نیازمند مبانی فلسفیه، چون که همه اینا عمیق‌ترین و ژرف‌ترین قصه هایی که بشر گفته، همین علم و فلسفه و ادیان و قصه ها و ادبیات و همه اینا دیگه، همه اینا رو جمع کنی و اینا یه جوری روایتشون کنی و این نیازمند اشرافت به زبان ایناست، به ترمینولوژی ایناست. به همین اون روکرتایی که میگن نه جهان خیلی ساده است، بعد لطفاً اونایی که ساده صحبت میکنن حقیقتا میگن، اون به نظرم دچار سوء تفاهم من دیگه. یعنی جهان ساده است؟ ساده یعنی چی؟ ساده یعنی چی واقعا؟ اصلا مفهوم ساده یعنی چی؟ اصلا ساده رو ما میتونم به جهان اطلاق کنم؟ ساده یعنی چیزی اندازه فهم من باشه. یعنی من دارم فهم کوچیک خودم ملاک قرار میدم، بعد یه چیزی اون بیرون که نمیدونم چیه رو بیارم بکنم چقدر میشه بکنمش این تو. بعد تو حوزه فلسفی وقتی شما مثلا بحث پیچیده میکنید میگن آقا اینا که پیچیدگیه فلان. ولی کسی مثلا از یه نفری که میخواد موشک بفرسته مثلا مریخ و داره محاسبات پیچیده ریاضی انجام میده، نمیگه اینو ساده کن جوری که من بتونم توی وان حمومم مثلا با این موشک کاغذی من برم مریخ. ولی از من انتظار هست یا از یک کسی که مثلا توی حوزه فلسفه داره یه چیزی ارائه میده انتظار است آقا این ساده کن ما بفهمیم، ساده کن همین الان من بفهمم. معلومه که این عجله از کجا میاد. این عجله من نمیخوام بفهمم، من هنوز اونو ول نکردم. ولی با این تبصره پرانتزو میبندم و یه پاسخی هم میدم به سوالت. فکر میکنم تو همین زمانی که از این گفتگوون گذشته، نمیدونم چقدر زمانش، چون زمان من با اون زمانان فرق داره دیگه، ما چند تا اتاق از این عمارت رو سر زدیم، حتی جایی اومدیم بیرون به نماش هم یه نگاهی انداختیم، باز دوباره رفتیم تو راه‌های مخفی بین دراش هم بعضی موقع این اتاق پیدا کردیم و کلی قصه دیگه داره عمارت بی پایان، کلی طبقه داره که منم نرفتم توش یا باز نشده، کلی طبقه داره که هنوز باید ساخته بشه، حتی هنوز خلق نشده، پس این قصه تموم نمیشه، پس ته نداره. ذهن عجول دنبال ته قصه است. به همین دلیل حتی یه فیلم هم که پایانش بازه رو نمیتونه تحمل کنه، عصبانی میشه. دیدی مخاطب عرفی رو که یعنی چی؟ بالاخره چی شد؟ بالاخره اینا با هم رسیدن یا نه؟ بالاخره نمیتونه تاب بیاره، نه فقط تاب این که نمیدونه، تاب مسئولیت خودشو برای اینکه تو بخشی از خلق کننده این مسیری. با این تفسیرها به نظرم الان میشه یکم در مورد اون مفهوم کلیدی و اساسی یعنی آزادی صحبت کرد و پیوندش با مفهوم ارزش. بر اساس درکی که من از فلسفه دارم و فهمیدم و استدلال هایی که شنیدم و من رو در واقع با ذهن من با شیوه اندیشه من هم خوان بوده، من از یک شکلی یه چیزی شبیه جبر مطلق شروع میکنم. یعنی در اینجا من خیلی رادیکال پیش میرم، آغاز میکنم. ما هیچ چیزیمون همونقدر که من نیستم، همون که خواست من نیست، یعنی تمام چیزایی که من میخوام هم دست من نیست، اصلا من نمیخوام، اصلا منی در کار نیست که بخوام. پس اینجا اصلا چیزی به اسم آزادی، آزادی یعنی چی؟ آزادی من بخوام یه چیزی بهش برسم دیگه، بتونم بهش برسم. من اصلا من نمیخوام، بعد از اون خواست منم اصلا مال من نبوده، پس اصلا آزادی رو هواست. حالا اینو به زبانهای مختلف میشه گفت، تو فلسفه با اصل علیت میگن که هر چیزی علتی داره، اونم معلول فلان و فلانه، و اگر منم حتی برگردم به کودک، برگردم به خواست من بگم مثلا نتیجه رفتار و زندگی من بوده تو 5 سال گذشته، بعد تو 10 سال گذشته، بعد تو 20 سال گذشته، بعد تو 40 سال گذشته، برگرده به رفتار تو کودکی قبل از اون، به پدر مادر من، به چیزی که اون چی خورده، اون چی پوشیده، اون کجا زنده، بعد نه اجداد من و فلان و جامعه و فرهنگ و کره زمین، من کجام اینجا؟ اصلا عملیات من کجاست؟ مثلا من یه جایی مثالی هم زدم، گفتم انگار حالا یه عددی همینطوری بخوایم بگیم، انگار 90% زندگی من و نه تنها زندگی من، خواست من، میل من، وقتی من چشمو باز میکنم به این جهان اصلا چیده شده. اونایی که با چارت نجوم اینا کار میکنن همینو دارن میگن، چشمو باز میکنی این سیارهات، این آسمان جلوی چشمته، اینه بهت میگه آقا انقدر سالگی اینجوری میشه فلان فلان. و حالا روانشناسان میگن که بخش زیادی از آنچه من هستم از 0 تا 7 سالگی که اصلا من نیستم، اصلا سوژه ای نیست، من فقط مثل یه حیوانم، مثل یه موجود، مثل یه ماشینم دارم میرم میخورم و میبلعم، اصلا نمیدونم چه خبر. یعنی به یه معنا بگیم اصلا اون 10% بعدیش هم بسته شده رفته و من تماما معلول سلسله لالم و یه توهمی دارم از یک خواستی، توهمی دارم از یک میلی که نه من میخوام آب بخورم و نمیدونم این که من میخوام آب بخورم و از کجا اومده، خواستش در من کاشته شد. اینا آزمایش های خیلی متأخری هست، حالا کسایی میتونم سرچ کنم به ویژه از بنجامین لبت به این ور دیگه این آزمایش ها هست که اون در واقع عملا حالا به زبان خیلی ساده، به زبان خیلی ساده داره بیان میشه، یعنی به زبان نورولوژی که از علم اومده به اونم تقلیل گرا است، اونم توهمی از فهم داره، من میدونم اینم من میدونم، ولی به اون زبان فقط برای اینکه یه تلنگری بخوره مثلا مخاطب یا خودم، حتی اون زبان میشه گفتش که آزمایش بنجامین لبت نشون میده که اول در مغز من دستور این که من دستم رو حرکت بدم پالسش صادر میشه و بعد من این حس که من میخوام قصد کنم دستم رو حرکت بدم اتفاق میفته. یعنی انگار اون دستور صادر میشه و به من یه توهم میده که تو خواستی. یعنی من ماشین امضای یه مکانیزمایی که نمیدونم چی در من، یک عظمتی از ماجراست که اصلا من نمیدونم چی کار دارم میکنم. من یه توهم، یه نقابی هم از این که توهم دارم من دارم تصمیم میگیرم و این درونم نیست فقط، بلکه اینا همه معاوضای بیرونی داره، اون چیزی که در بیرون داره کار میکنه در من نمایندگی داره، به همین دلیل اون میاد توی اینستاگرام تبلیغ میکنه، بعد من میرم جلو مغازه میگم ای من اینو میخوام، من برده هم، من مثل برده داره کار میشه با ما. ولی حالا از اون ورش یک سری موجودات ترسناکن، اینم همون قصه است، اینم انگار میدونه، در که اونم نمیدونیم، ما حتی اونم نمیدونیم انقدر رو هوا. ولی من از این جبر شروع میکنم در این حد. و حالا پس من نمیگم که خب آره ما یه بخشی اختیار داریم یه بخشی جبره و ما باید بتونیم اون بخش اختیار رو، نه ما اصلا اختیاری نداریم، تموم شد، همه چی بسته شد. شاید حتی بشه همین الان دارم در واقع مثل کاری که تو این جلسه کردم بلند بلند فکر میکنم، شاید بشه اینو مثلث کرد، یک رأسش حیرته، یه رأسش بی‌پناهی، یه رأسش هم جبر مطلق، بردگی مطلق. و حالا این جهان ماست، هیچ ارزشی وجود نداره، داره کار میکنه، انگار مثلا یه ماشینی داره کار میکنه، بعد من به اون بخش مثلا به اون مهره ارزشی بیشتر نسبت بدم، آفرین که تو داری کار میکنی، دمت گرم، تا اون تصمیه، نه دیگه داره کار، ماشینه دیگه داره کار میکنه، یه جاش کار نمیکنه عوضش میکنه، همین جوریه دیگه، یه جاش کار نمیکنه عوضش میکنه، قصه جای کار نمیکنه عوض میکنه، چه میدونم دست من جاش کار نمیکنه عوضش میکنه یا بهبودش میکنه. اینم باید از اینجا شروع کرد تازه. و حالا وقتی که من میگم آزادی، دقیقا علیه یا حتی بگم به یه معنا رفع کننده اون برداشت متعارف از آزادی، اون برداشت متعارف از آزادی میگه من یه چیزی میخوام برم انجام بدم و وقتی که من اون چیزی که میخوام بهش برسم بهش میرسم آزادم، من میگم اتفاقا تو وقتی اون چیزی که میخوای بهش برسی برده ای، تو اگه اون کاری که میخوای بکنی برده ای اون خواستتی و برده ای تمام این چیزایی که تو خواست تو رو ساختن. آزادی در برابر میل، آیا اصلا چیزی ممکنه؟ حتی مکانیزمایی که میخوان آزادی رو ازش دفاع کنن باز از یه شکلی از میل دفاع میکنن، ولی این آزادی که من میفهمم، برای تو این صورت بندیش بسیار دیگه پیچیده میشه، تو فلسفه اخلاق مباحث قاعده شناختی داره، مباحث اخلاقی داره، ولی آزادی ورای میله. اینو حالا به زبان قاعده شناختی خودم یا اون نظامی که بهش متصلم، یعنی کتابی که بهش متصلم و اینجا دارم صحبت میکنم با شما، نه به عنوان نویسندش بلکه اونه کسی که باورمنده به اون یا متصل به اون، شاید حتی اتصال انتقادی هم داره یه جایی، بهش گفته میشه سطح سوم قاعده شناختی، بهش گفته میشه سطح سوم قاعده شناختی، یعنی سطوح مختلف قاعده شناختی از یه سطح بقای خواست من برای بقا مثل موجودی میخواد بمونه فلان، یه سطح میل ارضای میل و یه سطح ورای ارضای میل که بهش میگیم اونجا اخلاق، اونجا سطح سوم قاعده شناختی و اونجا آزادی ممکن میشه، آزادی که عقل عرفی دنبالشه سطح دوم قاعده شناختی، که تو این سطح فلسفی اصلا آزادی نیست، بازیه در واقع، آزادی هم میل من ارضا بشه، آزادی چون خودخواهیه، آزادی نیست. اون آزادی که در سطح اخلاقی هست میتونه پیوند بخوره که تا وقتی که یک موجود در این جهان آزاد نباشه من آزاد نیستم. اینه که آزادی من و جهان، آزادی درون و بیرون، اخلاق و سیاست رو هم دیگه، یعنی به هم دیگه چنان اتصال پیدا میکنن، چنان در هم تنیده میشن که یکی میشن. و این آزادی که میشه صورت بندیش کرد و ازش دفاع کرد، و حتی فارغ از این که ممکن هست یا نه، یعنی حتی شاید اصلا محال باشه، حتی فارغ از این که ممکن هست یا نه، باز اگر به مثابه یک فانوسی، به مثابه یک جهتی، نه غایت، به مثابه یک جهت جهت بخش در زندگی بیاد، میتونه به این زندگی که در این راستا حرکت میکنه ارزش ببخشه. و اون وقته که من میتونم در عین این جبر مطلق، فقط با این که من میخوام که از خواستم فراتر برم، یعنی از اون میلم، بتونم به آزادی بنگرم و به اون جهت بنگرم و این کل زندگی منو معنادار موجه بکنه، نوری به تابونه بیرون از این ماشین علی مکانیکی. اینجاست که آزادی خودش غایته به معنای موجهش. یعنی تو نمیری به یه جایی برسی، آزادی چیزی که تو بهش برسی، چون هر چیزی که بهش برسی به ذاتش تبدیل میشه. تو اصلا به چیزیش وقت نمیرسی، همون لحظه که برسی نابود میشه، همون لحظه که برسی تبدیل به ذاتش میشه، چه معشوقت باشه، چه خونه‌ای که دوست داشتی کلی زحمت کشیدی بهش برسی، چه بچه‌ای که می‌خواستی به دنیا بیاری، چه هر چیز دیگه، چه تا رسیدن به خاموشی ذهن در وسط غار، وسط مراقبه. آزادی اینجا به مساوی سبک زندگیه. و حالا دوباره برگشتم به این که خود این معنا داره موجهه، حتی اگه خود اون آزادی محال اصلا اهمیتی نداره، تو اون صد که محاله قطعاً، ولی اینجا یه موجودیه. من نمیدونم موجودی که در جهان این کار میکنه، اصلا من نمیدونم موجودی که در جهان داره چی کار میکنه و به چی فکر میکنه. یه موجودیه که اومده و خواست بیرون زدن رو، بدونه که بخواد این بیرون زدن رو به یه شکل دیگه از یه درون دیگه تبدیل کنه، و از اون ور بدونه که از درون بخواد خارج شه برای این بیرون زدن، بدونه که دوچارش کنه از این توهم ها باشه، تبدیل کرده به مسئله و اون رو تبدیل کرده به ارزش زندگیش. اینجاست که آزادی میشه بزرگترین ارزش زیستن من آدم موجه، و هزینه دادن بر سرش و مسئولیت پذیرفتن براش، اینا همه معنادار میشه. و حالا این نورش رو میتابونه تو سطوح پایین تر. تازه نکته بسیار کلیدی اینه که این آزادی از جنس اون نیست، یعنی اینجا میلی قرار نیست ارضا بشه. ببین مسئله اینه که قرار نیست که من آدم غمگین و افسرده‌ای باشم، لزوما اونم میتونه باشه، من لزوما رو در مورد شخص خودم میگم، بذار اینجوری بگم، من یه آدم غمگین و افسرده بودم و اون سبک زندگی دیگه به من جواب نمیداد. حالا همین الان دارم میگم که این سبک زندگی به من جواب نمیداد، یه تمام سخنرانی که تو گفتی در مورد پما چودرون، که من اولش میگم که یه دوران جاهلیتی بود که من استاد دانشگاه بودم، خود اون یه تله است که من توش افتادم اون جلسه، انگار من الان آزاد شدم اون موقع تو تله بودم. خب یعنی اونم باز یه جستیه دیگه، همین الانم هم توشم، هی میام بیرون، هی همین که من بفهمم برام پام رفت توش و نگاهش کنم، این یعنی سبک زندگی، این یعنی کنش رهایی بخش به نظر. و همون لحظه که من دارم میگم من کنش رهایی بخش انجام دارم میدم، همون لحظه تو تلش افتادم دوباره. با همه این تبصره های انتقادی، مسئله اینه که این تصور که من شکست خوردم، غمگین بودم و داغون بودم و گفتم دیگه زندگی خیلی رنجاوره، پس من به نیهیلیزم رسیدم و بعد حالا برم به دنبال یه چیزی بیرون از نیهیلیزم، این تصور به نظرم غلطیه. اتفاقا اون عاطفه غمگین روی دیگه سکه عاطفه شاده، اون گریه روی دیگه هم سکه هم خنده است، و اینا همه توی اون بازی هن، فرق نمی کنه. به همین دلیل خیلی موقع، حالا منم قبلا گفتم به شکل مختلف، خیلی ها که میان به من میگن آقا مثلا من به نیهیلیزم رسیدم، من با نیهیلیسم مواجه شدم، من اصلا دیگه هیچی ندارم جز زنجیری برای پاره کردن، حال به قول مارکس، یا من دیگه چیزی ندارم جز من رها بشم و فقط بیام. و خیلی غمگینم، خیلی ناراحت، خیلی مستاصلم. من اون لازم فهم خودم نیهیلیسم نیست. اگه تو انقدر غمگینی اصلا نیهیلیسم غم نداره که. تو به سطحی از یکسان نظری اتفاقا میرسی تو اونجا. اتفاقا خیلی از کسایی که میان به من میگن آقا ما می‌خوایم تمرین کنیم، ما به نیهیلیسم دچار شدیم، مثلا یه دوست دختر عوض بشه قضیهش حله. یه سفر بره مثلا سواحل فلان حل قضیهش. یه 50 میلیارد تو حسابش پول بیاد حل قضیه. یعنی یه دفعه میگه آها اوکی من دیگه غمگین نیستم. خب نشون دست مسئله تو این سطح بوده نه اینجا. به همین دلیل بخش زیادی از کسایی که منو مخاطب خودشون میدونن اصلا مخاطب من نیستن. حالا خودتو باید ببینی چقدر مخاطب من هستی. تجربه شخصی من اتفاقا برعکس بود. یعنی اتفاقا یه جایی تو که به اوج اون موفقیت میرسی بی‌معنایش برات آشکار میشه. یعنی من وقتی نیهیلیسم برام خیلی رشد، یعنی تبلور پیدا کرد، تمام ارکان زیست منو در بر گرفت که از کارم اومدم بیرون، از رابطم اومدم بیرون، از همه چی اومدم بیرون، به خاطر این نبود که من رنج داشتم میکشیدم یا غمگین بودم یا آزار میدیدم و می‌خواستم بیام بیرون که اون تو همون بازی، به خاطر که خیلی داشت خوش میگذشت و بی‌معنی بود. یعنی ارزش توی سطح دیگه اینجا مطرح میشه که من بهش میگم سطح سوم قاعد شناختی. و به هر حال پاسخ ایجابی از اونجاست و از اونجا تازه اگه پاسخ ایجابی بشه خلق کرد، که حالا منم یه دست و پایی زدم واقعا و امیدوارم که، یعنی برای دست و پایی زد دیگه هم زده شده و حالا این ماجرا ادامه داره، اون وقت تازه میتونه نوری بتابونه به اون سطوح پایینی، به اون سطوح دیگه. به همین دلیل این آزادی ضد میل نیست، اتفاقا سرکوب کننده میل نیست به شکل زاهدانه، اونجوری که نیچه بهش میگه آرمان زهد، راه با درگیرشن مسیحیت و چیزهای دیگه. حالا بلکه مسئله اینه که تو از یه جای ورای میل، یعنی مسئله نیست که تو الان داری لذت میبری یا درد میکشی، که اگه خواستی میتونیم در مورد این دیگه صحبت کنیم. این همون بحث حال خوبه که این یه بحثیه میشه در موردش باز کرد. و آره
من الان برام یکم شفاف نیست که این مفهوم حال خوبه، که تو ذهن من حالا این چیزی که شاید تو خیلی از روش ها و حتی روانشناسی و یه سری از حتی تمرین ها و اینا به حال خوب وصل میشه و ارتباطش رو با اون ورای میل رفتن و با در نظر گرفتن این جبرگرایانه به داستان نگاه کردن که اصلا تکلیفش معلومه، این ارتباطش رو نتونستم پیدا کنم. واسه همین واردش بشیم شاید بتونم بهتر ارتباطتر پیدا بکنم. ولی هم راجع به این ایده حال خوب که تو ذهن ما، مخصوصا کسایی که تو این حوزه های خودشناسی و خودکاوی اینا دارن کنجکاوی میکنن، وجود داره، دوست دارم راجع بهش حرف بزنیم یا منم از شما بشنوم. از طرفی توی اون بازی نیروها و اون جبره که وجود داره، اینکه چطور ورای این میتونیم بریم و اون چجوریه هم سوال دارم رو به قبل، که شاید یه صحبتی قبلا هم شنیدم از شما و تو گفتم بهتون در مورد اینکه اگر یه سری نیروهای علی معلولی وجود دارن، من اگه بخوام در اینجا آزادانه عمل کنم اول نیاز دارم یه نیروی بزنم مخالف جهت این که خونسا کنه یه سری رو، یا یه سریاشون خودشون اصلا کم زور میشن. آیا داریم وقتی میگیم ورای میل رفتن راجبه یه چیزیه که نیروش رو از یه جایی میگیره که شاید ارزش، که مخالف این بتونه تازه خونسا بکنه؟ این دوتا الان جایی که الان بایستادم.
بسیار خوب، دوتا سوال خیلی فاصله داری از هم، ولی شاید جایی هم به هم برگرد. حالا من از اولی شروع میکنم، اگر به دومی رسیدم که رسیدم، اگه نرسیدم بعدش از دومی شروع میکنم به دومی میرسم. ببین حال خوب به عنوان اسم رمز همه چیز، همه ی وعده ها، مثلا اجازه بده اینو متناظر بدونیم با لذت. حال خوب یعنی لذت، یعنی وضعیت، وضعیت که من حس لذت بخشی دارم. امیدوارم که این چیزی که امیدوارم لذت ببرید از زندگی، امیدوارم سفرتون خوش بگذره. حالت خوبه؟ تا می آره خوبم مثلا، یعنی دردی ندارم یا فلان. اینا همه زیل اون ایده لذت میزد. فهمید حال خوبو میخوام، اینو چرا من دارم اینو توضیح میدمش؟ باید که مفهوم خوب یه مفهوم اخلاقیه. خوب و بد داریم، خیر و شر داریم، فضیلت و رذیلت داریم، و این حال خوب ولی اخلاقی نیست. حال خوب این حالم خوبه، یعنی یه لذتی دارم، احساس خوبی دارم، احساس اخلاقی خوبی نیست. منظور وقتی بیان میشه، منظور احساس لذت و آرامش، هر چیز هر چیزی برام مطبوعه، مطلوب. پس تو بازی لذت، صحبت من اینه که لذت از حیث ارزش شناختی اخلاقی بی اهمیت. نمیگم لذت بده، نمیگم لذت خوبه، به اون معنی نمیگم لذت خیره، نمیگم لذت شر. کسی که میگه لذت خیره میشه اکثر غریب اتفاق آدم ها و جریانات و مکانیزم های این سیاره، که اتفاقا در یه لول اگه اجازه بدید فکر کنم ضعفیتش وجود داره، یه لول ریشه‌ای تر هم میریم راجبش حرف میزنم. و اگه بگم لذت شره میشه یه اقلیتی که زهد باورن و یا رویکردهای مازوخیستی دارن و یا اینکه فلان اینا، که اونم باز لذت شره، نه به خاطر لذت شره، به خاطر لذت الان شره، بعدن یه لذت بزرگتری رو از من سلب میکنه. مثلا مثل قبلا هم اشاره کردم، مثلا بعدی بهشت و گناه و اینا، که تو الان این لذت رو داری میبری، شر نبر، چون بعدن این لذت دیگه بشه. باز بیرون از بازی لذت نیست. ولی بحث اخلاق و ارزش اخلاقی منفک از این، جدای از این، توی سطح دیگه است. می مثل چی مونه؟ مثل اینکه مثلا فرض کن تو الان مادرت زنگ بزنه بهت بگه که آقا من مثلا چه میدونم مثلا لیست خوردم، بیا منو بر دکتر. تو بلند میشی میبریش دکتر، میبری بوس اولین فرصت قرار تا همین الان شاید این جلسه رو بگی کنسل، من بودم برم مادرم مثلا اتفاق براش افتاده و بودی بهش دکتر. بعد من ازت بپرسم که تو وقتی داشتی میبری دکتر مادرت رو، آیا احساس لذت داشتی یا احساس درد داشتی؟ خب امکان داره بگی که خالم خوب نبود، داشتم میدویدم فلان فلان فلان. ولی نکته اصلی اینه که چه لذت، چه درد، چه حال خوب، چه حال به هر چی به اون معنای عرفی بنه لذت، تو کار اخلاقت می مادرت رو بری دکتر، اصلا فارغ از اینکه چه حالی داری. تو به خاطر حال خوبت که مادرت رو نبری دکتر، به خاطر که من مادرم نبردم دکتر که احساس لذت بهم بده مثلا، هرچند تو پرانتز این کارم کردی احتمالا و اون توم صد، ولی میخوام فرض کنیم که این اخلاقی، کنش اخلاقیه، ورای اون یه نسبت اون بلا مرجحه به قول رواقی. در این معنا قبلا هم اشاره کردم تو همین گفتگویی که داشتیم که شاید به نظر برسه اخلاق ضد لذته، نه، اخلاق ورای لذت. اخلاق اصلا چیزی که ضد لذته تو سطح لذته، چیزی که ضد لذته درده. اخلاق ضد لذت نیست، اخلاق ورای لذته. و خیلی موقع تو این تمرینات و کسایی که مراقبه میکنن چون دنبال لذتن، از اول اصلا تو اون سطح وارد سطح بعدی مراقبه نمیشن، وارد سطح رها کردن میل به لذت نمیشن. به همین دلیل مسئله اینه که مثلا طرف نشسته من میگم که خب مراقبت چطور بود؟ چطور مراقبت؟ یه خیلی مراقبه خوبی بود. چرا؟ خیلی حالم خوبه. می مثل چیمونه اینکه یه نفر مثلا چه میدونم یه هروئین تزریق کرده بیام چرا؟ خیلی حالم خوبه. یا حتی چیزای نظر مثلا انرژیم خیلی بالاست، انگار که مثلا یه لیوان آب شکر بخوره بعد بگه انرژیم خیلی بالاست. اصلا که اینا تو این سطح اصلا قابل ارزیابی نیستن، باید توی سطح دیگه اینا ارزش گذاری بشه و معیار ارزش اخلاقی جای دیگه است. حالا چرا این مسئله برای لذت وجود میاد؟ به خاطر که پشت این جبهه هم باید دید، پشت جبهه حال خوب به معنای لذت، پشت جبهه این که هر کاری بکن لذت ببر، شعار عصر ما که هر فقط لذت ببر، تا میتونی لذت ببر. یک مکانیزم هایی داره ارتزاق میکنه از این ماجرا. این رو باید دید. یعنی یک فقط مسئله شخص من نیست، مسئله اینی که یه سیستمیه، یه قصه ایه که این قصه یک تجلی عینی پیدا کرده که این با میل به لذت من و تو شارژ داره میشه و به همین دلیل میل به لذت من و تو رو ایجاد میکنه، به همین دلیل بخشی از اون جبری که داره ایجاد میکنه. و حالا اینو میتونم پیوند بزنم با اون سال دومتون که خواست آزادی یکی از وجوه مختلفی داره. یکی از وجوهش همین شناخت، نامیدن، شناخت منظورم شناخت مکانیزمه، نامیدن، مرزبندی و مقاومت در برابر اونه. و حالا بحث از نیرو میشه، بله یک نیروی باید در مقابل یک نیروی عمل کنه. الان مثلا فرض کن یک نیروی استبدادی، مثلا یک نیروی سرکوبگر، یک نیروی فریبکار، یک نظام سرمایه‌داری جهانی، یک نظام مثلا محلی، یک نظام ملی، یک نظام خانوادگی، یک جایی هر چی، یک مناسبات غلط، این همه نیروی داره اعمال میکنه. وقتی که تو میخوای در مقابل این مقاومت کنی، نیاز داری که نیروی در مقابل این بیاری و این نیرو بعد از جای بیاری. اما نکته اینه که کجای نیرو رو به تو میده؟ اصلا جایی مونده مگه بتونیم نیرو ازش بیاریم؟ تو کل وجود تبدیل شده به یه اعتیادی به این که عادت، یعنی عادت کردی که همه نیروها رو خرج چیزایی بکنی که اینا دارن با شارژ میشن. و این خودش خیلی ترسناکه دیگه، تو رو توی لوپی میندازه. بله، تو برای این که تمرین کنی، حتی برای اینکه بتونی بشینی تمرین کنی، نیازمند یه نیروی هستی که بتونی بشینی تمرین کنی. و تو باید تمرین کنی تا این نیروی رو ایجاد کنی برای اینکه بتونی. اینجا دو تا نکته است. نکته اول اینه که یک چیزیه که بیرون از این بازی یه دفعه مثل یک فرشته نجات، بگم اگه سوء تفاهم ایجاد نکنه، وارد میشه و اونم استیصال. استیصال مطلق یه نیروی رو رها میکنه. همه ما تو زندگیمون شاید تجربه کردیم لحظه ای که دیگه له له شدی، تمام زره تو وانهادی، رها کردی خودتو، اونو سپر انداختی، میگه تموم شده، من دیگه نابود شدم، من دیگه فلان. بعد یه دفعه میبینی یه نیروی میاد و یه کاری میکنه. این نیروی استیصاله. البته خیلی میشه در مورد این بحث کرد که جاش اینجا نیست، منم توانشو ندارم، نیازمند یه بحثی روانشناختی. یه بخشش پس اینه. پس تو میتونی اگه به اون استیصال، به اون حیرته، به اون بیپناهی برسی، از خود اون نیرو بگیری. و حالا اینجاست که وقتی من میگم حیرت سبک زندگیه، اینجا حیرت داره یه چیزی رو شارژ میکنه. حیرت فقط دشارژ شدن نیست، حیرت فروپاشاننده اون قصه هایی که الان دیگه میدونم کار نمیکنه و داره از بین میره. ولی فقط این نیست، به همین دلیل حیرت یه حالت وجودی، یه وضعیت اگزیستانسه، یه وضعیتی که تو وضعیت حیرت میتونی ببینی که سطح انرژی حتی درونت داره میره بالا اگه اون حیرت باشه. و استیصال هم از این جنسه، بیپناهی هم از این جنسه. پس خود بیپناهی به تو یه چیزی میده. و حالا اینو بخوام به اون نکته دوم پیوند بزنم، قبلا هم جاهای مختلف اشاره کردم، ولی الان مثلا از یه اتاق دیگه وارد اون اتاق میشم و اونم مفهوم اقتدار. مفهوم اقتداری مفهوم خیلی کلیدیه. البته من خودم این رو از سنت شمنی آوردم و استفاده میکنم، ولی تو اون سنت ها به این معنا که من استفاده میکنم استفاده نمیشه. اون در واقع اونجا میشه شکل دیگری از قدرت محسوب میشه، در حالی که از نظر من یا در این نظامی که من بهش متصلم، اقتدار بیرون از بازی قدرت. یعنی چی؟ یعنی ما یک مکانیزمی داریم که بازی قدرت و این پیوند میخوره با اتفاقا با لذت و درد. و یه ساعت دیگه داریم که اصلا داشته اصلا نداریم، فرض کن شاید توهم باشه همش، اوکی، یه امکان، یه تصوری از یه ساعت دیگری داریم که اون میگیم ساعت آزادی، که ساعت اخلاق. اقتدار اونجا قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که در بازی قدرت تو همیشه درگیر یه سری مناسباتی و این انرژی نیرو این کم اون زیاده و تو همیشه باختی چون یه سیستم به این عظمته و تو داره میبله و تو حتی اگر هم قوی بشی اپسیلونی قوی بشی فرض کن حتی تو قوی ترین مرد ایران بشی که از همه جالب تر این که قوی ترین مردان ایران ناآگاه ترین آدم ها اصلا معمول هم یعنی یه جایی مشاهده کردم اگه قدرت آزادی میداد که باشگاه های بدنسازی باید سوژه های آزاد و ذهنهای خلاق تولید میکردن یعنی شما دانشمندای ما بعد از باشگاه بدنسازی میمدن نه اینجوری که الان به صورت عام که در واقع اسوه های واقعا بلاحت و به ویژه تو زیبایی اندام این دیگه به اوجش میرسه یعنی نمود تجلی یافتن خود در آینه های باشگاه ها فلان. پس تو اگر فرض کن قوی ترین مرد ایران هم بشی اصلا قوی ترین انسان روی کره زمین باشی خب 8 میلیارد از 8 میلیارد نفر قوی ترین حالا بگذاریم که این دو تا سه تا با هم بشن با سرم میزنن خب ولی از این برای از کلی موجود دیگه ضعیفتری از یه سیاره از یه خورشید از یه آب و هوا از کلی چیزای دیگه تو بازی قدرت تو همواره برده ای چون همواره از یه چیزای قوی‌تر ضعیف‌تری و اگه بازی قدرت که تو برای سه چیزایی که قوی‌تری برایشون سلطه داشته باشی پس از یه چیزایی که ضعیف‌تری اونا برات سلطه دارن و تو در جبری در بی شمار موجود ضعیف‌تری تو اینجا یه پرانتز باز کنم در مورد اون بحث نجوم که اشاره کردم یا استرولوژی که اونا از پیش به تو میگن که چی کجاست و این انگار گویی و درسته یه تصدیقیه بر تایید یه چیزی مثل نجوم یه چیزی مثل هر چیزی که داره قصه زندگی تو رو بده کف بینی فالگیری نمیدونم فلان توی سطحی هم درسته توی سطحی هم داره کار میکنه ولی این از یه طرف دیگه تصدیقیه بر جبر مطلق اگه واقعا من وقتی به دنیا میام تمام ستاره نشون میده که من تا آخر عمرم قرار چیکار کنم پس جبر مطلقه پس آزادی من اینو به یکی از این دوستانی که کار نجوم میکرد یا تنجیم میکرد گفتم برای من منظورم اینجا برای همه است من در مورد خودم گفتم منظورم در مورد همه است در مورد تو هستم میگم برای تو آزادی یعنی کسی باشی که زندگیت کل قواعد چارت نجومی رو بشکن چون اون درست شاید کار کنه ولی اگه کار کنه ما زندانیم به این معنا این هم تصدیقشه و هم در علیهش ایستادنه همزمان فارغ از هزار تا باگی هم که داره میشه تناقضاتی هم نشونه کار به اون نده چون هم یک روایتی از ماش پرانتز رو میبندم مسئله اینه که پس تو اگر قدرت هم باشی بردی تو بازی قدرت تو بردی همون جور که تو بازی لذت تو همواره شکست خوردی تو یه سطح بازی قدرت و بازی لذت بازی مکانیزم هیرس مکانیزم میل مکانیزم طمع اینا و شکست خوردن و ارضا نشدن و همواره رختی میرسی تبدیل به زدش میشه و هیرس بیشتر میشه و این ماجرا تو بازی قدرت هم همینه حالا اقتدار چیه؟ اقتدار اینه که تو شاید قدرت به اون اندازه نباشه ولی نبا چیزی داشتن برای سلطه بلکه با چیزی نداشتن برای از دست دادنه که تو رها میشی و این چیزی از دست چیزی برای از دست دادن نداشتن یه قدرت خیلی عظیمی بدید توی خود بازی قدرت اهمیتی هم نداره برای سوژه مقتدر چون سوژه مقتدر رهاست دنبال قدرت نیست ولی چون رهاست قدرتمند چون رها کرده این باج دادن رو به بازی قدرت تو اون بازی قدرتمند دیده میشه تو اون لاین مثالی که من میزنم اینه که فرض کن یه آدمی توی محله‌ای به اون باجگیرا اونا باج نمیدی یه نقا باج بده اصلا فرض کن کتکش هم میزنن باج نمیدی بعد این مدت دیگه میان زدن اینم نمیارزه این باج نمیده دیگه ولش کنی دیوونه اساسا و این یه قدرتی داره برای من خیلی موقع اینو مثال میزنم مثل کسی که همین چیزی برای از دست دادن نداره و به همین دلیل یه قدرتی داره. خیلی میشه مثال زد، اینا میشه بحثشو برد بالا که الان وقت ما رو خیلی میگیره. ولی مسئله اینه که جهان همون وقت از اون دریچه با تو وارد میشه. مثلا فرض کن یه فردی که باج به کسی نمیده، به یه سطحی از اقتدار رسید، توی اون محله اون کسی که قدرت براش مسئله است، اینو که میبینه به مسابقه قدرت براش متجلی میشه، ولی اون خودش قدرت نمیبینه. برم داره یه بچه اگه رد شه اینو به مسابقه نماد مهر میبینه، نه قدرت. اینجا ما با یه سطح دیگری از نیروگذاری میرسیم که سرریزش توی مناسبات قدرت باعث میشه اونور یه مکانیزم های تغییر کن. این پس یه نکته دیگه. یه نکته دیگه هم که از همه نشاط مهمتر باشه و مهمتر نمیشه گفت، حالا در کنار اون میشه به این پرداخت، خود عدم اتلاف نیروه و این توجهه. یعنی چی؟ یعنی فرض کن مثلا این مراقبه‌گر مثلا میشینه، مثلا فرض کن مثال داریم میزنم، و یه تمرین تمرکزی خیلی ساده ای رو انجام میده. مثلا تمرکز میکنه روی چیزی، روی لنگری، و بعد یه مدتی میگه من مثلا سطح انرژیم رفته بالا، من گرم میشم. حالا گرم میشم، مثلا سر اولین تجلیه این ماجرا گرماست برای مبتدیان، بعد میشه ارتعاش و بعد مراحل دیگه. میگه من گرم شدم، سطح انرژیم رفته بالا، مثلا را فرض میکنم توی شرایطی. چرا اینجوریه؟ میگم من قصه من اینه که تو فقط با توجه کردن به یه چیزی انقدر سطح انرژی رفته بالا، به این دلیله که تو به خیلی چیزای دیگه توجه نکردی. تو همین که باج نمیدی به اونی که عادت کرده از تو باج بگیری، تو همین که این مکانیزم های اعتیادی رو که تو فرهنگ ما هم ریشه دوونده از صبح تا شب داره میمکه توجه تو رو و در واقع شارژ تو رو. چون خیلی میگن سرمایه‌داری سرمایه شوخیه در مقابل اون شارژی که این داره می تو لایه های دیگه اتفاق میفته، و تو حتی بتونی بخشی از اینا رو حذف کنی، بخشی از اینا رو باج ندی، میتونی انرژی رو ذخیره کنی. کلمه انرژی به کار بودم بخاطر اینکه رفتیم تو ساعت انرژی، کلمه انرژی یا نیرو کافی نیست. اما نکته من چیه؟ نکته اینه که اون که به همین سادگی ولت نمیکنه. اون باجگیر اگه تو بهش باج ندی، اینجوری که خب تو باج نمیدی برام، به تو ضربه میزنه، دو نفر دیگرم میاره، به خاطر که تو میشی الگوی غلط برای دیگران که این باج نداد، کسی کارش نداشت، پس ما باج ندیم. اینجاست که تو باید وارد تقویت سوژه بشی، تقویت کنی خودت در مقابل این باجگیرا. باجگیر یعنی عادت تو به این که هر 30 ثانیه باری نیم نگاهی به موبایلت بندازی، باجگیره. باجگیر یعنی صفحه اینستاگرام که نمیتونی ازش بیای بیرون، میگی من 5 دقیقه دیگه از این ریلزا میام بیرون، 5 دقیقه بعد نگاه نیم ساعت گذشته، یه ساعت گذشته. این خیلی میشنویم دیگه اینا رو، یا شاید تجربه میکنی. این باجگیره دیگه، تو نمیتونی ولش کنی، این جا لنگر انداخته نمیتونی ولش کنی. باجگیر یعنی این که من باید حتما یه نیمه گم شدم برسم وگرنه زندگیم نصفه است. باجگیر یعنی این که حتما باید بچه دار شم. باجگیر یعنی که من باید مدرک بگیرم. باجگیر یعنی این که من حتما باید موفق باشم. باید زندگیم پر این باجگیراست که کار گذاشته شدن و اتفاقا در یک همدستی هم داره همدیگه رو ساپورت میکنن. به همین دلیل وقتی تو از یک از این باجگیرها با هزار تا زحمت و بدبختی میای بیرون، مثلا یه اعتیادی رو ترک میکنی، بلافاصله تو همون سیستم توی گرفتاری باجگیر دیگه میشی. و این دلیل اینه که کلی آدم سالها مراقبه میکنن هنوز قدم اوله، برای اون باجگیرشون میشه، میگه آقا تو دیگه به سیستم کارمندی فلان باج نمیدی، بیا حالا به سیستم معنویت همون باج رو ازت میگیره. فقط تو احساس میکنی من از توهم رهایی پیدا میکنم. اینجا تو این سه ساعت پس ما میتونیم یه جاهایی سیو انرژی داشته باشیم. شاید آره، به هر حال حتما سوء تفاهم ایجاد میکنه این واژه‌ای که من استفاده میکنم، به خاطر اینکه کلمه انرژی اینا همه تو بازی قدرت، به هر حال چاره ای نداریم ما. ولی اشکال نداره، ما تو بازی قدرت که داریم مبارزه میکنیم، یه سطحی از مبارزه ما تو بازی قدرته. به همین دلیل من میگم همیشه یه بخشی از مبارزه ما سیاسی هم هست، حتی کسی که بدون سیاست چه عرصه‌ای مثلا چه مکانیزمی توش فعاله. بله، توی ساحت قدرت، تو ساحت نیروگذاری و انرژی و فلان، اینجا یه انرژی به صورت شاید بگیم نتیجه جانبی یا فرعیه رهایی اتفاق میفته. به این معنا آزادی خودش داره نیرو خلق میکنه، زیستن آزادی نیرو خلق میکنه. اما اگه آزادی خودش تبدیل بشه به یه هدفی که من میخوام برم بهش برسم تو همین مسیر، اون خودش تلس. به همین دلیل میگیم آزادی آزاد شدن است از میل به آزاد شدن. میل به آزاد شدن خودش تو بازی میل و بردگیه. میل به آزاد شدن خودش بردگیه. آزاد شدن از میل به آزاد شدنه که اصلا. ولی مسئله اینه که ما زبانی که داریم، مکانیزم هایی که داریم، ابزارهایی که داریم، صفاتی که داریم، ترمینولوژی که وجود داره، عقل مشترک، کامن سنسی که وجود داره، اینا همه تو اون ساعته، چون تو اون ساعت شارژ شده برای هزاران سال، میلیون ها سال، هر چقدر تو این ساعت بازی قدرت، میل و بقا شارژ شده. به همین دلیل ما وقتی میخوایم حتی توصیف کنیم این سطح آزادی رو، اصلا ناتوانیم ازش. یه چیز شبیه الهیات تنزیهی میمونه، الهیات سلبی میمونه. یه چیز شبیه وقتی که مثلا چه میدونم مراقبگران یا بودا در مورد نیبانا برمیگه، میگه اصلا نمیشه در مورد این حرف زد، به خاطر اون ساعتی که تو کلام و اینا راجع به این. ولی به هر حال بازم میگم درسته که کلام زندانه، ولی کلام خودش مجرای رهاییه، چون که اگه کلام بیرون بری دیگه حتی نمیتونی بیان کنی. و اینجاست که دوباره برمیگردیم به اینکه چرا مباحث فلسفی، مباحث نظری شرط اصلا این بحث هست. چون تو نمیدونی کجا داری درست میری، کجا داری غلط میری، نمیدونی کجا گم میشی، کجا نمیشی، نمیدونی حتی همین در راه جان اصلا این جانت به چه معناست. این بحث فلسفی تو میگی در راه جان، نمیتونی از فلسفه خارج شی، بگی نمیدونی جان چیه. اصلا برای اینکه خودمون تجربتو بفهمی، خودمون تجربه که الان برش رفتی توی مراقبه و ذهنت خاموش شده و یه چیزی رو تجربه کردی، بگی هیچ کلامی در نمیاد، همون لحظه بخوای اونو بفهمی، بعد اونو به کلام در بیاری. فکر میکنم که این سوالی کردی رو حالا با یه رفت و آمدی، حداقل با اون واژگانی که به کار بردی، من یه سری جمله ساختم.
آره، شما کاری که خیلی خوب انجام میدید برای من اینه که آره یه صورت بندی میکنه که انگار تو سی خودم مثلا تهش یه چیزی میدونستم ولی نمیدونستم، یه شکل جدید پیدا میکنه که تازه میتونم حالا به فهم بکشونمش. بین این حرفا که الان زدید یه جایش که کنجکاوی داره برام و یعنی نقطه مهمی هم هست، سر داستان همون اتلاف نیروها و اینکه حالا این نیروها آزاد میشن، که توی کتابم یه جایی به عنوان اینکه بزرگترین شر اتلاف نیروهای خلاقه هستش، کلا هم دوستان راجع به این اگه جا داره صحبت بکنیم. همین که اگر الان ما توی یه مکانیزمایی هستیم که سازوکارهای قدرتی یه سری مکانیزم‌ها دارن ارتزاق میکنن همه این حرف، حالا ما به عنوان یه سوژه آزاد میایم که با همه این مفاهیم و اصول و با تقویت کردن رقص مبارز رو رقم بزنیم که به این معنا زیستن معنادار و موجه بشه، وقتی این حالا نیروها آزاد میشن، اون نیرو خلاقه ها حالا باید کجا برند؟ حالا اینا باید خودشون یه مناسبات جدیدی بسازند. باز ذهن من میره سراغ یک تصویر یوتوپیایی که کلی سوژه آزادی که دارن این کار رو میکنن هست و اونا بین خودشون اقتصاد خودشون رو، سیاست خودشون رو به شکل دیگری خلق کردن و که من اصلا تصویری از اون ندارم. خب اینم اون نیروه صرف این میشه، چون شما اشاره میکنید به اینکه اگه این نیرویی که داره تلف میشه توسط کلی از این مکانیزما که مثلا همون اینستاگرامه، بهترین تلنت های ما برن مثلا تو اون کمپانی کار بکنن که یه یوزری بیاد و بیشترین مصرف رو بکنه، اون نیرو خلاقه خرج شده، این محصول در اومده، اون نیروه آزاد بشه بره چی کار بکنه، بره چی رو حل بکنه، با چه مسئله.
آره سوال خیلی مهم و به جاییه به نظرم توی این قصه. ببین ما چی داریم؟ ما یه سری قصه داریم. یعنی چیز غیر از قصه نداریم، چیز غیر از روایت نداریم. حتی مشکل ما هم یه روایتی از این مشکل، حتی درد ما هم یه روایتی. برچسب میزنی دیگه، بگیم یه حس دیگه، یه حس مکانیکیه و تو به این برچسب درد میزنی، به هم داری روایت منفی بهش نسبت میدی و فلان. خب همه اینا تو روایتی ما برچسب مینا. حالا میشه توی سطحی این روایت ها رها شد و از این برچسب ها رها شد و به یه سطحی از یکسان نظری رسید و بعد مراحلی پیش رفت که حالا مورد بحث ما نیست. اما مسئله اینه که ما همون جور که دوچار در قصه هستیم دوچار بحرانیم. همه ما دوچار بحرانیم، بحران های خودمون داریم و این بحران ها خودشون یه روایتی. حالا مسئله اینه که ذهن خلاقه باید به بحران بیاندیشه، خیلی روشن. اما نکته اصلی که روشن نیست اینه که این بحران چیه، بحران اساسی چیه، چه بحرانی اساسی. واقعا اگه به یکی بگی آقا مثلا الان اساس این بحران چیه، میگه خیلی هم میگن خب پول. میگه خب پول یعنی چی؟ یعنی مثلا چقدر پول تو حسابت باشه دیگه بحران. میگه مثلا 100 میلیارد تو حساب من باشه دیگه بحرانه. مثلا خب میگه آقا این 100 میلیارد تو بعد شاید اون البته اون نمیگه، اون شاید بگه بعدش معمولا میگه خب نه آن 1000 میلیارد میخوام. حالا مثلا چه میدونم اون ته نداره که اونجا. ولی مثلا که اوکی خب این یکم بحران عمیق‌تر، نه من اصلا دارم اصلا اون تمام اون خواستام ارضا شده، فرض کن ابزار ارضای میلمو دارم، بعد محل بعدی میگم خب من یه چیز دیگه میخوام، باز یه چیز دیگه میخوام، باز یه چیز دیگه میخوام. هی بحرانه انگار داره تفاوت میکنه، تغییر میکنه فلان. حالا مثلا اینکه کدوم یکی از این بحران ها اساسی تر و بنیادی ترن. بعضی موقع ما این بحران چپ بحران به ممان بحران برای ما جا زده میشه. نمیخوام بگم رنجاور نیست، یه چیزایی واقعا رنجاوره، اذیت میکنه. مثلا فرض کن الان یه چه میدونم یه سنگریزه توی کفش من باشه، اذیت میکنه، ولی بحران نیست. ولی تصوری که خیلی از آدم ها از بحران دارن در زندگی روزمرهشون از این جنسی، مثلا طرف گفته نه، یا این اینجوری بهش نگاه کرده، یا اون پشت سرش اینجوری گفته، یا اینجا مثلا یه چه میدونم یه چیزی میخواسته بخره مثلا نتونسته. خیلی چیزا اصلا انقدر اینا زیاده که دیگه هم تو ذهن همه ما میاد. و این تعبیر یعنی ریاکشنش جوریه که این الان بحرانه، وای من چقدر بدشانسم که باید همیشه مثلا چه میدونم کفتر فضله کنه رو ماشین من. من چقدر بدشانسم که باید من چقدر بدشانسم این بحران منه و اینجور چیزا. این دیگه خب تو عقل عرفیه. باز لیولای پایین‌تر، لیولای پایین‌تر مثلا دیگه برای فعال سیاسی بحران یه چیز دیگه است. مثلا این نباشه من خوشبختم، اون باشه من خوشبختم، هی لیول لیول. به هر حال توی سطح عمیق‌تر ببینیم بحران عمیق چیه. اینجا دیگه بحثه. یه نفر شاید مثلا من پروبلماتیکم بحران اصلی نیهیلیسم، مسئله آزادی به اون معنی گفته، مسئله ارزش. ولی برای یه نفر شاید بگه آقا این اصلا بحران نیست، نیهیلیسم چه مسخره بازی شما، چهار تا چه از سر شکم سیری نیهیلیسم. و الان مثلا اینجوری من به اون نمیگم تو بحران نداری، نمیگم تو رنج نمیکشی، میگم بحران تو هم ریشش نیهیلیسمه و تو نمیدونی، داری میندازی گردن این. تو وقتی به اون خواستی که داری برسی میفهمی که این چقدر بی‌معناست. الان که هرس داری که قطعا نمیفهمی هرچی من بگم اصلا بی‌معناست. پس مسئله این که بحران، اولا خود دیدن خود بحران در اعماق و بعد تلاش برای مواجهه با بحران، حالا کلمه حل رو به کار نمیبرم، تلاش برای مواجهه با بحران، تلاش برای بازارایی بحران. خب این چه چیزی میتونه، چی میتونه این کارو بکنه؟ ذهن دیگه. وقت امروز خلاق ترین ذهن های سیاره ما به عمیق ترین بحران ها نمیاندیشه، به همین چیزا دیگه. یعنی اونم کانالیزه میشه، باز میگه سیستمی کانالیزه کرده که تو اگه ذهنت باهوشه برو ریاضی بخون، مهندسی بخون، که بعد بیای اینجا بری دانشگاه شریف، که بعد بری مهاجرت کنی، که بعد اونجا توی کمپانی جذب شی و اونا پول زندگی تو بهت میده، اون به شکلات تو میده که تو دلت خوشحالی پول داری و اون داره شارژ میگیره که بیاد و کل فکر ذکر تو. یک دوستان من در آلمان بود، تو این همین تمثیل رو عین حرفی بود که اون بهش میامیزه، که کل واقعا فکر اون و تلاش اون نه که چجوری میشه یه پترنی طراحی کرد که مخاطب مثلا یک صدم ثانیه بیشتر در مثلا فلان اپلیکیشن بمونه. فقط فرق نمیکنه مبتذل باشه محتوا، اصلا تو فقط اینو نگهش دار، چون هر ثانیه که اون میمونه داری توجهی میده، یعنی داره شارژ میکنه. گفتم پول یک ترجمه ساده شده این شارژه. تو وقتی پول میدی یه چیزی میخری، حداقل چیزی که دادی اونو خریدی پوله. اون خواست و میل و توجه و حرص و اینا رو دادی که خیلی چیز در واقع تو لایه‌های دیگه‌ای داره عمل میکنه و موثرتر عمل میکنه و هم ارزشمندتر است. و مسئله اینه که چجوری بزرگترین اذهان و خلاق‌ترین اذهان که میتونن بیان بحران رو حل کنن. بحران یعنی چه؟ همین سوالی که پرسیدی، مثلا چگونه میتوان جهانی داشت که توش با مکانیزم ایجاد جنگ یه سری کمپانیا اقتصاد نچرخ، اقتصادی جور دیگه بچرخ، اصلا فرض کنم اقتصادی هم باشه، اقتصادی جور دیگه بچرخ، با ایجاد شرایط چه میدونم بهره کشی یا سرکوب نچرخه سیستم سیاسی، با یه چیز دیگه بچرخ و اینجور چیزا. چجوری میشه اینو ساده، چجوری میشه اینو داشت اینو داشت اینجوری؟ این که این چیزی که من میگم خیلی ساده است، خیلی ساده، چیز عجیب نیست. آقا تو به اون اصلا مهم نیست، این مهمتره. ولی جامعه جوری بوده، آموزش جوری بوده، معلم جوری با تو برخورد، بابات جوری با تو برخورد میکنه که بچه برو کاری کن پول در بیار، پولم کانالیزه شده دیگه، که این پس سطح اولش که خیلی روشنه برد. اما سطح بعدی هم داره این مسئله که نمیدونم تا کجاش میتونیم واقعا بریم، اونم اینه که خود اوتوپیا هم بخشی از مسئله است. یه فصلی یه تیتری اصلا است در اصول مبارزه، اصلا جزء اصول بخش سوژه سیاسی، جزء مثلا اصول سیاسی، اصول فضل سیاسی که اجتناب از اوتوپیا اندیشی و نقد اوتوپیا. خود این که من چجوری میتونم به جامعه‌ای برسم که توش هیچ مشکلی نباشه و رهایی محقق شده باشه، خود اون یه تله است، چون همچیزی ممکن نیست. پس اینجا اتلاف نیروها، اطلاف نیروی خلاق این سیاره اینه. حالا منظورم نیست چهار تا آدم که زرنگن و اینه، اصلا منظورم نیست چهار تا بچه زرنگ، چهار تا بچه درس خون، نه. مثلا این که یه مجموعی از چیزها در اتفاق میفته، یعنی اینها در واقع آن چه بر سر بشر اومده مسئولیتش به تمامی با بشر، اصلا نمیشه از این یک قدم کوتاه اومد از اینجا. من شاید میدونم مثلا بگم آنچه که حالا من حتی به اینم قائلم، یه رادیکال رادیکالتر، آنچه بر سر من اومده مسئولیتش به تمامی با منه. بعد این نفر میگه خب مثلا من از کودکی بهم تجاوز شده، این بلا سرم اومده، بعد نه معلول شدم و فلان شده، من چوری مسئولیت با مرسول با دیگران که این بلا سرمان آوردن، اون توی سطح دیگه من باید به تمام مسئولیتون هم ببونم بپذیرم. در اینکه بحثی نیست، یعنی بحثی نیست که یه سطح دیگری از اقتداره، یه سطح دیگری از پذیرش مسئولیتی که گام اول برای بیرون رفت از قربانی بودن، اما اون که یه سطح بالایی. اما تو این سطح اول که این به نظرم شکی درش نیست که آنچه بر سر بشر اومده مسئولیتش به تمامی با بشر، بشر باید به تمامی مسئولیت بپذیره. و این وقتی از بشر صحبت میکنم یعنی همین دیگه، تمام اذهان مسئولیت آنچه بر سر ما اومده باید بپذیرن، یعنی ما مسئول این بحران ها هستیم، ما ایجاد کننده این بحران ها هستیم، ما خلق کننده این بحران ها هستیم، از طریق چیزهای مختلف که یکیش همین ندیدن بحرانه در اعماق، ندیدن لایه های مختلف قصه است و گرفتار شدن در قصه هایی که خودمون باور کردیم، انگار تعریفش کردیم و خودمونم باورش کردیم و داریم بازیش میکنیم. آره، حالا اگه باز چیزی به نظرت ابهامی هست یا چیز بگو به من که ببینم توانشو دارم صحبت کنم در موردش.
فکر میکنم که دوستانم الان اینجا من این طرح کلی از این صحبت و قصه‌ای که امروز از اون لحظه اولی که در میدون هرمز سلام علیک کردم با اتون تا اینجا اومده، یه قصه ای الان اینجا تونستیم بگیم. الان یکم بیشتر تو ذهن من هی تک و توک سوال هایی که از مواجهه من چه با حرفایی که الان زده شده چه از حرفایی که قبلا زده شده توم روشن میشه، که میخوام از یه حالت از این فرصت رو به این بخش اختصاص بدم که حالا شاید سوال من سوال اون من دیگری هم باشه و با چند تا از این سوال اینجوری که حالا اکثریتش هم تو همین صحبت ها روشن شده به انتها ببریم بحث رو. یکی از چیزهایی که الان تو خود من هی روشنه اینه که حالا ما راجع به اخلاق صحبت کردیم، ما هی ازش اسم میبریم ولی باز ذهن من هی دنبال این میگرده که هی بپرسم حالا چی اخلاقیه با این، با این نظامه، با این نظام نظری و عملی چی اخلاقیه؟ باز انگار هی دگر آینش میخواد بکنه. ولی حالا اون اخلاق خدایینی که اینجا داریم صحبت میکنیم من یکم برای من شفاف نیست، البته تو کتاب اینا شفاف شده. دیگه کار من اینه که برم اون فصل 7 اگه اشتباه نکنم اونو کامل بخونم تا حالا جوابشو میگیرم. ولی چون اینجا ما ازش حرف زدیم، اگه فکر میکنید جایی هستش که راجع به خود این مفهوم این اخلاقی چی اخلاقی هست صحبت کنیم، شاید دری باز کنه برای ورود به اون بحث مفصل تره.
اینجور بگم که تو این جهان جبری و مکانیکی همه چی داره میره و اون سیاره میچرخ و اینجوری و اون ارگانیزم اینجوری شکل گرفته و ریشه های من اینه و تصمیم من به خاطر اینه و کل همه چی داره جبری شکل میگیره و پیش میره، اصلا اخلاق بی‌معناست. اخلاق اصلا شرطش آزادیه. تو باید حق انتخاب داشته باشی تا بتونی اخلاق بر صدق کنه. اگه حق انتخاب نداشته باشی اخلاقی صدق نمیکنه رو تو، چنان که تو نمیتونی چیزای بیجان رو هیچ وقت متصف به اخلاق نمی کنی، مثلا مگر اینکه نگاه آنیمیستی داشته باشی یا مثلا فضیلت رو رذیلت رو به دستگاه ماشین نسبت نمیدیم، مثلا این کار نمیکنه کار میکنه. این جهان ماست گفتم و ما تو اینیم. جبر اینجوری ها وجود داره، از این جبر نمیشه فرار کرد با ندیدنش، با دلخوش کردن خودت به چیز دیگه، حتی با قصه ای که یه قصه ای که توش جبر نباشه. نه، این جبر شر علیت شرط اصلا خلق قصه ای هر شناختی بر چیز دیگه. این چیزی که دارم من میفهم. حالا اما میشه در حین این، در عین این علیت، در عین این جبره، انگار یه در تازه رو باز کرد به یه سمت دیگه که حالا این بحثای فنی فلسفی داره. یکی از به حال چیزایی که توی ذهن من یه آلارمی میده در مورد این جلسه که الان من تو گفته بود کردیم، این که به حال این عمارتی که بهش اشاره شده خیلی ساده، تا یه حد زیادی ساده شده، هرچند من فکر میکنم که از مرزهای ساده سازی و تحریف تخطی نکردم در حد توانم، ولی این تصور خیلی ساده شده. بحثو خیلی بحث فنیه و اینا فنی نوشته شد، این شاید توهم به مخاطب بده که خب مثلا اینه دیگه. اتفاقا اونجایی که یه قدم جلوتر میره میگه پس چی اخلاقی، تازه شروع میشه اون بحث فنی. این انگار از بیرون داره این عمارت نگاه کنه به اتاقای سری زده. حالا اینو من دارم میگم که این جبر مثلا حاکمه و اصلا این زندگی اصلا ارزشی نداره، همه دارن هم دنبال هویتن، این داره میکنه اون داره میخوره قانون جنگل فلان فلان فلان. آزادی یعنی اتفاقا، یعنی اگر میخواد فرد از این بیرون بره و یه ارزشی داشته باشه هستش که به ایده آزادی نگاه میکنه. و آزادی یعنی همین که تو میخوای ولی انجام نمیدی، نه که میخوای و انجام میدی. حالا اینکه میخوای به انجام نمیدی، اگر به خاطر این بوده که یه چیز دیگه میخوای و به خاطر اون که اونو میخوای اینو انجام نمیدی، باز تو میخوای و داری انجام میدی و تو اون تله به هم داره به اون اخلاق دیگرایی. یعنی فرض کن یکی من میخوام این آبو بخورم، یکی میگه آبو بخورم میذارم تو گوشت و من آبو نمیخورم، آزادی نیست که، من آبو من تهدید شدم. اخلاق دیگرایی بخش زیاد از اخلاقهای دینی اینجوریه. به هر حال اخلاق دیگران که خیلی هم رایج، حتی فلسفه اخلاقی که مبتنی بر لذت طلبی باز دیگراینه، اون اخلاقی که بهت میگه که الان ورزش کن و پرخوری نکن برای اینکه آخر عمرت سالم باشی، اونم باز دیگراینه به یه معنی. و مثلا این که ولی یه اخلاق دیگه یکی هست که نه به پشتوانه این، به خاطر که من این کارو نمیکنم، به خاطر خود این کار نکردن، یعنی آزادی. آزادی خودش غایت، نه چیزی برای چیزی. به این ما میگیم اخلاق خدایین، یعنی ایده اصلی برای اخلاق خدایین که من در اینجا خیلی تحت تاثیر ایمانوئل کانت هستم دیگه، با اون بنیادگذاری متافیزیک اخلاق و عقل عملی و بحث، حالا با نقد ها و فاصله گذاری های مختلفی که هست. حالا اینجا میشه در مورد مسئله اصلی صحبت کرد. که خب این آزادی حالا چی؟ میتونم بگم اگه تجربه بخواد بشه چه شکلیه؟ با این مقدماتی که گفتم، آزادی یعنی آزادی در مقابل بردگی، و یکی از بارزترین شکل‌های بردگی بردگی عواطف و امیاله. پس آزادی یعنی خود بزرگترین زندان است میل. آزادی یعنی در وهله اول اینه که در مقابل بردگی میل ایستادن. اینم باز تحت تاثیر اسپینوزا، این اسپینوزا یه چیزی داره اصلا به اسم درمان عواطف. سه کلمه درمان به کار میبره در کتاب اخلاق و به اون میگه آزادی. حالا اینکه این آزادی چجوریه از این جنس. حالا تو بهم میگی اوکی همین حرفا قشنگه، چقدر من الان چیکار کنم؟ مثلا این لحظه من رسیدم به این لحظه یه کاری میخوام بکنم. کدومش اخلاقی، این یا اون؟ نظام اخلاق خدایین به تو این جوابو نمیده. تو میخوای مسئولیت تو بندازی گردن نظام اخلاق، چیزی که تا حالا همیشه داشتیم ما. همه نظام های اخلاق ما میگه این کارو بکن این کار نکن، بعد تو این کارو بکنی میگه فضیلت آفرین فلان، تازه منتظر جایزه‌ش هم هستی، اونم رذیلت منتظر تنبیه هستی. نظام اخلاق خدا این همچین کاری نمیکنه. چرا؟ چون تو مسئولیت تو میخوای بندازی گردن یکی دیگه. مسئولیت تصمیم رو باید خودت به تمامی بپذیری. نظام اخلاق خدا این مسئولیت تصمیم رو به تمامی پذیری خودت. یعنی چی؟ یعنی به تو نمیگه چیکار کن. خب اگه من نگه چیکار کن، پس اصلا چه نظام اخلاقیه؟ به تو چیزای دیگه ای میگه که ازش میتونی بفهمی که کنش اخلاقی بوده یا نبوده، یا الان مواجهت باش اخلاقی هست یا نه. یه نمونه فقط بگم و بحثو ببندم. رذیلت اول یا عاطفه مرتبط با رذیلت اول در اصول مبارزه پشیمانیه. حالا چیز هرس، نفرت، چیزایی پشیمانی. حالا در پشیمانی خیلی جالب صحبت کنیم. پشیمانی همیشه بعد از عمله. تو اون لحظه عمل اگر میخوای اخلاقی عمل کنی، باید عملی کنی که بعدم پشیمان نشوی. و این به نظرم خیلی کلید مهمیه. برای خود من خیلی آموزنده بود. یعنی مثلا مواجهه منو با زندگی عوض کرد. خیلی از اون مکانیزمای برجسته‌سازی که فکر می‌کردم دارم باج می‌گیرن، با همین ایده و با زیستن این ایده که البته خب دشوارم هست، رها شد و یا به ضدش تبدیل شد یا به چیز دیگه‌ای تبدیل شد. خیلی ایده وار بخوام بگم، پشیمانی به این دلیل پیوند می‌خوره با رذیلت که تو اون لحظه‌ای که اون عمل انجام میدادی، یه عملی انجام دادی، یه تصمیمی گرفتی، تموم شد، بعد حس پشیمانی به دست. این حس پیوند می‌خوره با رذیلت. چرا؟ چون یک، تو مسئولیت ضرورت اون عمل رو نپذیرفتی. یعنی نمیدونی که جهان ضروریه و تو اون لحظه ضرورت کار کردی، انجام دادی، رفته دیگه. تو میتونی نقد داشته باشی به عملت که دفعه بعد اون کارو نکنی مثلا، ولی پشیمانی یعنی من انگار میتونستم کار دیگه بکنم. انگار تو نمیبینی سلسله علل از ازل تا حالا اومدن که تو این لحظه این کارو بکنی. به قول لایبنیتس میگه همین که الان من مثلا این کار جزئی رو بکنم، همین جمله‌ای که الان من میگم به همان اندازه ضروریه که 2 ÷ 2 = 4. چون تاریخ الیت داره حاکم، اگه الیت رو قبول داره، اگه نداره که اصلا نمیتونیم حرف بزنیم با یا به شکل دیگه ای باید گفته بکنیم، مثلا شکل زبان دیگه ای اتخاذ کنیم. پس یکی دلیلش اینه که انگار من میتونستم کار دیگه ای بکنم. و دلیل دیگه ای که حالا بحث نمیخوام کنم چون مفصل بحث شد. حالا نکته چیه؟ اینو مهمیت نداره. پشیمانی در واقع داره تو رو دشارژ میکنه، یه چیز دیگه ای رو شارژ میکنه، مثل اون چرخه گناه و توبه. قبلا اینجا دیگه اشاره کردم، گناه برای این نیست که تو انجام ندی، گناه برای این که تو انجام بدی و احساس پشیمانی کنی، عذاب وجدان و توبه کنی، و این حقارت تو داره یک چیزی بیرون شارژ میکنه. اقتدار ضد اینه و همین داره تو خطایی کردی به تمام مسئولیتشو میپذیری. پشیمانی یعنی من نمیخوام مسئولیت عملمو بپذیرم، میخوام بندازم گردن اینو. حالا اینو من میگم ایده‌ای که ازش درمیاد چیه؟ اتفاقا این رو یکی از دوستان عزیز من که مهمان توی شما توی این برنامه بوده، حامد کاتوزی، این ایده رو حالا به یه شکلی اون مطرح که حالا منم یه جور دیگه اینو بازش میکنم توی نظام تمثیلاتی که خودم بهش متصلم. ببینید در ایچینگ که حالا دوستان همه شباش فال میگیرن که حالا چی میشه اونا، البته فال هم میشه باش که اصلا درک، اصلا میشه درک دیگر از مفهوم فال داشت که حالا کار به اون نداره. یکی از تعابیر حالا تو بعضی از اون شیش خطی ها هست، یکی مثلا یکی از جا نوشته که خطایی در کار نیست. خب شما اومدی فایل بگیری، مثلا میخوای بری یه کاری بکنی، فایل میگیری و بعد باز میکنی، خطایی در کار نیست، میگه ها ایول پس این کارو انجام بدم. حالا من میخوام با نظام اخلاقی که دارم صحبت میکنم در موردش اینو بخونی. تو اگه نوع مواجهت از سر آزادی باشه نه از سر بردگی، اخلاقی باشه، زیستن تو جوریه که خطایی در کار نیست. یعنی حتی اگه تو یه عملی که انجام دادی، ببین این من میگم بلافاصله به ذهن مخاطب شاید برسه که آها یعنی چی، یعنی میشه همین آدمایی که الان خود محوری و خودخواه و اعتماد روانشناسا الان اینا رو مد کردن، دارن اگو رو باد میکنن دیگه. تو خودتی، اصلا همه سمیان، تو خفنی، تو اینا رو دور کن، تو اصلا حرف هیچ که گوش نکن اینا. تو برعکس اینه، دقیقاً برعکس اینه. خطایی در کار نیست به این معنی است که من اتفاقا باید خودمو به سلابه بکشم به نقد، ولی بدونم که اون لحظه ضرورت بوده و اتفاقا اون خطا شرط این بوده که الان من بتونم نقد کنم خودم رو. بدون اون خطا من نمیتونم به این نقد برسم. هر کاری که من انجام دادم، اگه من نقدی بهش دارم، اگه من پشیمان میشم، یعنی من نمیتونم نقد کنم اونو، چون نمیپذیرم مسئول ضرورتش. انگار این توهمو دارم که من میتونم کار دیگه بکنم، ولی الان من میفهمم که دیگه این بحث بیوام خور با ایده های دیگه که خیلی دیگه فلسفی میشه و فنی میشه، میشه بازش کرد، ولی نمیدونم دیگه چقدر ظرفیت ماجرا اجازه میده. یعنی مفهوم زمان تورخی اینجا مطرح میشه و چیز پیچیده. ولی برای این بحث خودمون این مثال خیلی ساده ای بزنم برای که بحث روشن بشه و بحثام جمع میکنه. یه دوستی به من میگه مثلا محمد من میخوام برم سفر، نمیدونم برم تهران یا برم رشت، مثلا از یه جای مثلا از چه میدونم از اصفهان داره راه میفته، یا اصلا برعکسش بگیم از اصفهان داره راه میفته و نمیدونه بره رشت یا بره شیراز، دو تا جهت مختلف فرض کنیم. و من میگه که خب من یه 5 روز فرصت دارم، میخوام برم مثلا کجا برم، کدوم از اینا رو برم. چرا اینو میپرسه یا چرا به صورت رایج این پرسیده میشه؟ یعنی اینکه این سوال هستش که کدومش درسته. دو راهی هایی در زندگی که من میگم کدوم درسته کدوم غلطه، کدومو برم. پاسخ من اینه که خطایی در کار نیست. تو اگه درست مواجه بشی با مسئلت، چه اونجا بری چه اینجا بری، خطایی در کار نیست. اونجا رو تبدیل کنی مسئله، وظیفه اخلاق خودتو انجام میدی، بقیه ماجرا. اما اگه غلط بری فرق نمیکنه، رش بری یا شیراز، هر دو تا خطایی در کار هستی. تو چرا؟ چون پشیمان میشی. و مکانیزم های پشیمانی کد آلارمه. دیدی جامعه ما جامعه پشیمان محوری، الان آدما پشیمانن. یعنی چی؟ یعنی دوراهیه، میگه اینو برم یا اینو برم، فکر میکنه حساب کتاب شد تو چارتا، چون فکر میکنه یکی مون یکیش درسته یکیش غلطه. بعد اگه رشت رو بره پشیمون چرا شیراز رو نرفته، اگه شیراز رو بره پشیمون چرا رشت نرفته، اگه انقلاب کنه پشیمون چرا انقلاب کرد، اگه انقلاب نکنه پشیمون چرا انقلاب نکرد، اگه این کارو بکنه پشیمون چرا اون کارو نکرد. و این میشه زیست غیر اخلاقی و این دشوار شدن و تمام مکانیزم. حالا اخلاق فکر میکنم میتونم بیشتر بازش کنم، ولی فکر میکنم یک رایحه ای از اون چیزی که میشه اخلاق باشه به خدا این رو حداقل الان ارائه کردم. مسئله نیست که تو چیکار میکنی، اون مسئله اون نیست، مسئله نوع مواجهه است که اخلاقی، و اینو تو بعدش میتونی رصد کنی. و حالا نکته اینه که تو اگه پشیمان شدی و بعد احساس کردی که من چرا پشیمان شدم، نشونه تو از پشیمانی داری پشیمان میشی و این رزلت مضاعفه. تو مسئولیت پشیمانیت هم بپذیر. این منظورم چیه؟ منظورم که تو اون تله نباید بیفتی. و اینجاست که وقتی من میگم آزادی درمان عواطفه، بازم تو پرانتز به معنای ربات شدن نیست، به معنی نیست که من عاطفه نداشته باشم، مثلا اون که اصلا انسان نیست، اصلا اون اخلاقی براش حاکم نیست. اونی که اصلا توانه خشمگین شدن نداره، اصلا خشمگین نمیشه، که فضیلت نیست براش خشمگین نشدن. پس عواطف هستن، مسئله بردگی عواطف، آزادی از بردگی میله. و این خیلی خیلی ساده شده سعی میکنم بگم، نگم تحریف شده یا بیش از حد ساده شده، ولی به هر حال تا یه حد زیادی ساده شده از یه طرحی از فلسفه اخلاقی که میتونه مبتنی بر خدایینی باشه. و گام های بعدیش دیگه باید بحث های فنی کرد و پروبلماتیک اخلاق رو باز کرد و بر اساس اون بحث رو پیش برد.
من اینجا این جواب شما رو پیوند بزنم به یه سوال دیگه هم، کم کم داریم فکر میکنم میرسیم به جایی که بتونیم با بحث رو هم بعد یک دو سال جمع بکنیم.
بحث از دقیقه اول میشد جمع شد.
بله.
آره. به جایی میرسیم که بس نه هیچ وقت نمیرسیم.
آره.
ببین برای کسی که شنواست یه جمله هم کافی. برای کسی که نمیشنوه هی میخواد. سیر نمیشه. هی میگه خب بیشتر بگو. مثلا تو استادی من آوردمت اینجا، حیفه که 2 ساعت جلسه رو به من، 3 ساعت بگو، 4 ساعت بگو، 5 ساعت بگو. نمیشنوه. برای اونی که میشنوه یه جمله هم کافیه، 2 جمله هم کافیه. مخاطبی که شنیده باشه اصلا این گفتگو رو الان تا اینجا نیومده، اینو ول کرده رفته کتابو باز کرد، نه اینکه منتظرش این نویسنده بیاد یه کپسول به من بده که من نخواد اون کتابو بخونم بفهمم چه خبر، و منم هم همچین باجی رو نمیدم. آره،
به نظرم که صحبتم تموم شد.
ممنون، شبت
من جوابمو گرفتم. مرسی ازتون.
ممنون از بابت دعوت و ممنون از دوستانی که به هر حال زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن، و دوستانی که زحمت کشیدن این شرایط رو فراهم کردن و تمام مکانیزم هایی که باعث شدن ما اینجا باشیم، یعنی از کل هستی و وجود که خیر و شر رو به تمامی درون خودش داره. مرسی.